السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر و معين. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. اربعین حسینی رو خدمت شما عزیزان و امیدوارم که امروز که توفیق داره ملت ما که اربعین رو به بهترین کیفیت برگزار کنه و شیعیان از سراسر جهان جمع میشن در عراق و راهپیمایی پرشوری رو برگزار میکنند، قدرت فهم حرکت عظیم امام حسین در عاشورا رو داشته باشیم و اینکه چطور بعد از گذشت 1400 سال این واقعه زمینه ای میشه که در 40مین روز شهادت امام حسین مردم طبق یک سنت دیرینه این فاصله طولانی رو پیاده روی میکنن و حرکت تمدن ساز این خودش رو نشون میده. بدون شک هیچ مجموعه فرهنگی، هیچ فعالیت فرهنگی، هیچ سیاستگذاری فرهنگی نمیتونه چنین مجموعه رو شکل بده. خب میدونید بزرگترین تجمع موجود در کره زمین این حرکت بیش از 20 میلیون نفر هست و در جریانی که شکل میگیره حرکت‌های فرهنگی کارناوالی یا حرکت‌های گسترده سالانه تجمعات مذهبی در سراسر جهان، حتی نمونش میشه حج، سیک‌ها در معبد امریتسار هند یا هندوها یا عمده ادیان و مذاهب، هیچ کدومشون تجمع گسترده این چنینی با کارکرد فرهنگی عظیم خودش رو ندارند. لذا این روزا که عزادار امام حسین هستیم و به مراسم روز اربعین میرسیم در داخل کشور و دلهای عمده ماها در نجف و کربلاست همراه عزیزانی که اعزام شدند، خودم به شما را توجه میدم به اینکه ابعاد فرهنگی چنین حرکت های تمدن سازی رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم که چطور عملی یک نفر منتج میشه به این که میلیون ها فیلم سینمایی و میلیاردها سخنرانی و هزاران مجلد کتاب نمیتونه اون رو به خوبی انعکاس بده و این خیلی جای شگفتی داره. موضوعی که دوستان پیگیر بودن که امروز خدمت شما باشیم، مسئله تجزیه طلبی و انعکاسش در رسانه به ویژه در سینما هست. خب زمانی این موضوع مطرح شد که در کشور عراق طرح تجزیه کردستان عراق به رفراندوم و رأی گذاشته شد و رأی آورد. دولت مرکزی عراق اعتراض کرد، ایران و ترکیه تهدید و تحریم کردند، مرزها رو بستند و همزمان شد با اتفاقاتی که در کشور اسپانیا افتاد. منطقه کاتالونیا در شمال شرق کشور اسپانیا رفراندوم برگزار کرد، اونجا هم رفراندوم برگزار شد و اکثریت استقبال کردند. منطقه باسک اسپانیا که در شمال اسپانیا است، اونها هم بلافاصله اعلام حمایت کردند. اما همونطوری که ملاحظه فرمودید هم در عراق هم در کشور اسپانیا برخورد شد از سوی دولت مرکزی. در عراق ارتش و نیروهای مردمی آمدن شهر نفتخیز کرکوک رو گرفتند و منتفی شد کلن قضایای انتخابات و مسعود بارزانی استعفا داد بعد 12 سالی که حاکم منطقه خود مختار بود. در کاتالونیا هم همین اتفاق افتاد، افراد نمایندگان مجلسشون تحت پیگرد قرار گرفتن، کسانی هم که انتخابات برگزار کرده بودن به همین نسبت. هم در اروپای مدرن و هم در منطقه شرق منطقه غرب آسیا که اونا بهش میگن خاورمیانه، این دوتا طرح جدایی طلبی انجام شد. حالا اون چیزی که در کاتالونیا صورت گرفت درونی بود و داخلی بود و هیچ نیروی خارجی دخالت نکرده بود، اما در ماجرای کردستان عراق رژیم صهیونیستی صحنه گردان قضیه بود و همونطوری که دیدید در تمام خیابون‌های اربیل پرچم رژیم صهیونیستی دست مردم بود و بعد دولت مرکزی عراق قانون رو تصویب کرد که کسی که پرچم رژیم صهیونیستی رو دست بگیره این جرمه. خب رسماً هم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمایت میکنه، به دلیل اینکه کارکردی که از داعش انتظار داشتن به بنبست رسید و حالا در نبود داعش و در خلای داعش بالاخره باید یه فتنه دیگه رو در منطقه رقم میزدن تا فشار رو از دوش رژیم صهیونیستی دور کنه. ماجرای تجزیه منطقه به 10 سال پیش برمیگرده. آخرین اتفاقاتی که افتاد حدود 10 سال پیش بود و سالهای اخیرم که دیدید روبین رایت طرح تجزیه منطقه رو منتشر کرد، عربستان به 5 تا کشور، لیبی به 3 تا کشور، یمن به 2 تا کشور، عراق به 3 تا کشور، سوریه به 3 تا کشور. نقشه تجزیه منطقه وقتی مشخص شد علنی کاخ سفید پشت این نقشه ایستاد. اسم این طرح لیلیپوتیزه کردن منطقه هست. در علوم استراتژیک یک اصطلاحی وجود داره که از داستان گالیور گرفته شده، کشورهای منطقه رو تجزیه میکنه در هر منطقه ای یکی بزرگ میمونه میشه گالیور منطقه، و همونطوری که اهالی لیلیپوت کف دست گالیور جا میشدن این طرح در مورد منطقه ما هم شروع شد. در 1370 وقتی صدام حمله کرد کویت رو گرفت، در بازپسگیری کویت که آمریکایی‌ها آمدن اونجا رو پس گرفتن، نیروهای صدام رو بیرون کردن، کتابی نوشته شد توسط جیمز بلکویل از اعضای جمهوری خواه آمریکا تحت عنوان صاعقه در صحرا، یعنی ترجمهش در ایران شد صاعقه در صحرا، نشر روزنامه اطلاعات منتشرش کرد سال 1172 اگه اشتباه نکنم، حالا 72 یا 73. جیمز بلکویل در فصل آخر کتاب از طرح لیلیپوتیزه کردن خاورمیانه یاد میکنه و اینکه خاورمیانه یه لیلیپوت شهر کوچیکی باید باشه که یک گالیور داشته باشه، اون گالیور هم فقط باید اسرائیل باشه، گالیورهای دیگه یعنی ایران، مصر، ترکیه، سوریه، عراق و غیره باید همه تجزیه بشن. پس در 10 سال گذشته است که روبین رایت و دیگران طرح تجزیه منطقه رو منتشر میکنن، اما قبل از ماجرای روبین رایت جیمز بلکویل در کتاب صاعقه در صحرا این رو علنی کرده بود. خب پس طرح تجزیه منطقه جدی است و مواجهه ایران هم یک مواجهه استراتژیکه، چون 102 سال پیش در 1915 وقتی امپراتوری عثمانی تجزیه شد و 7-8 تا کشور ازش بیرون اومد، 2 نفر انگلیسی و فرانسوی به نام سایکس و پیکو خطکش گرفتن دستشون، منطقه رو تجزیه کردن. خطا رو هم از وسط قومیت ها کشیدند که همیشه محل اختلاف باشه. بعد 100 سال دوباره 2 سال پیش علنی کردن در سال 2015 که باز هم برای تجزیه منطقه آمدن، با این تفاوت که اون موقع چیزی به نام جمهوری اسلامی نبود 100 سال پیش، اما امروز بالاخره جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر اصلی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه هر نوع طرح تغییر و تحولی در منطقه باید با نظر ایران باشه. این طرح رو هم که اینها به صورت جدی تهیه کردن، سازمان CIA در 2013 نقشه گسترش جغرافیای ادیان و مذاهب در منطقه رو منتشر کرده، 2013 برای 4 سال پیش. در نقشه که میبینید رنگ سبز تیره رنگ شیعیان هست، در منطقه جنوب الحوثی هست که بخشش توی یمن، بخشش توی نجران عربستانه، بخشی در عراق، در جنوب خلیج فارس منطقه قطیف در عربستان که اصل نفت و گاز عراق اونجا زیر پای شیعه است، منطقه شیعه نشین داخل ایران، در افغانستان، مرکز افغانستان، در لبنان و در نوار ساحلی سوریه. مناطقی که به رنگ سبز نزدیک به زرد هست برادران اهل سنت هستند رنگ بنفشی که دیده میشه، این رنگ بنفش منطقه وهابیاست. 1,200,000,000 نفر اهل سنت هستن در مذاهب چارگانه، 5,000,000 نفر وهابیست. و با طرح تغییر استراتژیکی که ولیعهد عربستان شروع کرده به دستور آمریکایی‌ها، حالا که دیگه سال گذشته 4 مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در شهر گروزنی چچن با مدیریت مسئولین الازهر مصر اعلام کردند که وهابیت از اهل سنت بیرونه و جریان تکفیری اهل سنت که میشد وهابیت اصلا ربطی به اهل سنت نداره، چون سال قبلش ایران اعلام کرد که جریان تکفیری شیعه که در انگلیس هست او ربطی به شیعه نداره و از شیعه بیرونه، اونو MI6 در سرویس اطلاعات خارجی کشور انگلیس داره پشتیبانی میکنه، در ایران معروف شدن به تشیع انگلیسی یا عمامه های انگلیسی. بعد از اینکه ایران سال 1994 موضع رسمی گرفت و تشیع افراطی رو، تشیع اینچنینی رو از شیعه بیرون اعلام کرد، مجموعه اهل سنت هم سال بعدش، یعنی امسال، یعنی سال 1995، 4 شهریور 1395 در گروزنی چچن گرد هم اومدن و بعد از 4 روز جلسه اعلام کردن که وهابیت بیرون از اهل سنت. امروز در نقشه تجزیه عربستان منطقه مرکزی عربستان که منطقه وهابیت هست میشه کشور مستقلی به نام وهابستان، چون دیگه جریان انحرافی وهابی در جهان زمین ظهور و بروز نداره، با داعش و القاعده و 70 تا گروه تکفیری دیگه مثل جبهه النصره، مثل الشباب، مثل بوکو حرام، جند الشیطان که تو ایران مصوم شده به جند الاسلام، این 70 تا گروه به قد کافی خشونت ایجاد کردن. طرح استراتژیکشون هم این بود که روبروی انقلاب اسلامی ایران نوعی از اسلام افراطی رو نشون بدن که چهره اسلام رو تخریب کنن. این پروژه شکست خورده که حالا اشاره میکنم زمینش چجوری بوده، و ولیعهد عربستان اعلام کرده که عربستان دیگه اون نگاه وهابی رو بر نمیتابه، علمای وهابی رو محدود میکنه، میخوان یه شهر بسیار بزرگ ساحلی بسازن که خیلی شهر عظیمیه و یه شهر بزرگ توریستیه. رانندگی زنان عربستان رو آزاد کردن و خیلی اتفاقات دیگر رو دارن تو جامعه عربستان ایجاد میکنن که فضای جامعه عربستان رو باز کنن. عربستان یک دفعه از این ور از وضعیت صفر میخواد بره به وضعیت 180، یعنی 180 درجه برعکس، کاملا به یک جامعه تبدیل بشه که اون فضایی که توی دبی و بندر جبل علی هست از اون هم مثلا بره جلوتر. یک طرحی بلند پروازانه رو آمریکایی‌ها تهیه کردن و اینم چون تربیت شده دانشگاهی اونجاست اومده که اجراش کنه. به هر جهت خود آمریکایی‌ها هم در طرح تجزیه عربستان به این نتیجه رسیدن که منطقه زیارتی مکه و مدینه باید بشه یک کشور مستقل عربستان غربی، منطقه شیعه نشین که نفت خیزه باید بشه عربستان شرقی، و منطقه مرکزی که پیرامون شهر ریاض هست اونجا باید بشه کشور وهابستان. این ساختار رو برمیگردیم بهش میپردازیم، اما من برم سراغ کاتالونیا و اتفاقاتی که در 21 ماه گذشته در اونجا افتاد و یک چارچوب نظری بدم به مبحثی که امروز خدمت شما هستیم. سینمای غرب، سینمای انگلیس، سینمای اروپا، سینمای فرانسه و اسپانیا و به خصوص سینمای هالیوود، اینها تجزیه طلبی در درون به اصطلاح ساختار هیت منافع غرب رو تحت عنوان تروریسم ازش یاد میکنن و نکوهش میکنن. بسیار آثار متعددی توی زمینه ساختن و دارن، اما تجزیه طلبی در کشورهای دیگه و در بیرون سرزمین‌های غربی رو نه تنها ستایش میکنن که از شخصیت‌های اون حوزه به عنوان قهرمان یاد میکنن. خب شما میدونید در کمتر از 10 سال گذشته 2 تا از مناطق اصلی جهان اسلام رو جدا کردن، تیمور شرقی رو از اندونزی جدا کردن بی سر و صدا، و منطقه‌ای به وسعت کشور فرانسه رو از سودان جدا کردن، منطقه‌ای که تحت عنوان سودان جنوبی ازش یاد میکنن. منطقه سودان جنوبی وسعتش اندازه فرانسه است و این مرحله رو جدا کردن با طرح‌های در قالب همین به اصطلاح رفراندوم هایی که برگزار میکنن. شما در قضیه تیمور شرقی یا در ماجرای سودان جنوبی هیچ مخالفت و اعتراضی ندیدید، بلکه اینا بودن که تلاش کردن که جهان اسلام رو تجزیه کنن. هر منطقه در جهان اسلام که در کشور اسلامی باشه ولی مسلمان نشین نباشه، اونها رو تیکه تیکه دارن جدا میکنن تو سرزمین‌های مختلف، که خب استراتژیشون مشخصه دیگه. استراتژیشون اینه که در سرزمین‌هایی که مسلمان نشین نیست مثل جنوب سودان، اونها رو کلا از جهان اسلام جدا کنن که محدوده سرزمینی جهان اسلام کاملا خاص خود مسلمونا باشه. اگر مسلمونا در جای اقلیت بودن، اونها رو اونجا با کشتار می‌ریزن بیرون، که خب قبلا یه کار عظیم اینچنینی در آفریقای مرکزی انجام دادن 3 سال پیش، یه گروه افراطی جوانان مسیحی رو انداختن به جون مسلمونا، مسلمونا رو فراری دادن از آفریقای مرکزی ریختن تو کشورهای حاشیه‌اش که مسلمان بود. اخیراً هم که شما در میانمار دیدید که در کشور بودایی میانمار مسلمونا رو کشتار عظیمی کردن از مسلمونهای به اصطلاح روهنگا که ریختنشون توی کشور بنگلادش. این طرح دومشونه. پس طرح اول اینه که سرزمین‌هایی که در درون خاک کشورهای اسلامیه ولی مردمش مسلمان نشین نیستن، اون مناطق رو جدا میکنن، مثل تیمور و سودان جنوبی. اونجایی که مسلمونا در اقلیتن، مسلمونا رو با کار تروریستی و کشتار جمعی میریزن بیرون که جمعیت مسلمونا جمع بشه تو سرزمین اسلامی. بعد در درون سرزمین خود اسلامی تقابل مذهبی رو راه میندازن تحت عنوان جنگ مذهبی 30 ساله، همونطوری که کاتولیکا و پروتستان ها با هم درگیر جنگ بودند در 400 سال پیش در اروپا که موسوم شد به جنگ‌های مذهبی 30 ساله. طرحی رو ریچارد هاس اعلام کرده سال 1193 که بین شیعه و سنی در درون جهان اسلام یه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده که به مدت 30 سال طول بکشه و جهان اسلام دین درش نابود میشه. این سلایه پروژه‌ای است که برای این منطقه داره. اما اجمالا ما منطقه باسک رو که در درون خود اروپا است، اروپا حدود 120 قومیت داره، زمینه عرض به خدمت شما تجزیهش بسیار بسیار بالاست. یکی از ابعادی که منطقه اسپانیا داره وجود قومیت‌هایی است که نه زبانشون با اسپانیایی‌ها هماهنگه نه از نظر ساختار نژادی منطبقن. در شمال شرق اسپانیا منطقه کاتالونیا است که همین انتخاباتی که اخیراً برگزار شد، و در خود شمال کشور اسپانیا منطقه باسک اسپانیا یک گروهی داشت به نام گروه اتا که اخیراً دیگه اقدام نظامی نمی‌کنه. این گروه جدایی طلبی بود که بهشون میگفتن جدایی طلبان باسک موسوم به اتا. در دوره نوجوانی و جوانی ما هر از چندی ما عملیات تروریستی اینا رو که انجام میشد تو اروپا به خصوص تو خود کشور اسپانیا رو میشنیدیم. بخشی از اینا توی فرانسه هستن، هم مرز با فرانسه هست و لذا روی امنیت ملی فرانسه هم تأثیر میگذاشت. یادم در سالهای اول انقلاب فیلمی رو تلویزیون پخش میکرد و در سینماهای ایران هم پخش میشد که البته این فیلم اسم اصلیش عملیات اوگرا هست، که اون موقع تحت عنوان جدای طلبان به اصطلاح انقلابیون باسک توی رسانه‌های ما پخش میشد. یه فیلمی که ماهیت انقلابی داشت. میدونید سه نوع چریک وجود داره: چریک شهری، چریک صحرایی، چریک دریایی. بیشتر سازمان‌های چریکی دنیا چریک صحرایی هستند، یعنی تو بیابون عمل میکنن، مثلا حزب الله لبنان، مثل حماس، این گروه‌های چریکی مثل داعش. اینا سازمان‌های چریکی هستن که توی بیابون مثل نظامیا تو بیابون می‌جنگن. بعضی از سازمان‌های چریکی چریک شهری هستند بیشتر، یعنی فقط در درون شهر کار می‌کنن که خب دیگه اسلحه های بیابونی و اون کارا رو ندارن، داخل شهرن و مخفین و خونهای زیرزمینی. و بخش از گروه های چریکی امکان کار چریک دریایی دارن، مثل ببرهای آزادی بخش تامیل در سریلانکا یا مثل حزب الله لبنان. اینا توان عملیات دریایی هم دارن، یعنی بخش چریک دریایی هم دارن. باسک اسپانیا یک گروه چریک شهری بود که تا سالهای اخیر که اسلحه رو زمین گذاشتن و یکی از رهبرانشون دستگیر شد و مجددا بعد که آزادش کردن به صورت مثل یک قهرمان مردم توی اسپانیا ازش، توی به خصوص شمال اسپانیا توی باسک ازش استقبال کردن. اون چیزی که خیلی برجسته بود تو سینمای فرانسه و سینمای اسپانیا تصویر در واقع جدای طلبان باسک به عنوان یک گروه های انقلابی بود. این حمایت هم به دلیل این بود که سینمای مارکسیستی و کمونیستی فرانسه از اینا حمایت میکرد. جریان حزب کمونیست فرانسه و جریان مارکسیست توی فرانسه جریان پرقدرتی بود، هم در مجموعه هنری و ادبی هم در حوزه سیاسی. روزنامه‌های معروفی داره تو فرانسه، در احزاب وقتی ائتلاف میکنه تاثیرگذاره. اساسا جریانات چپ تو دهه 1960 و 1970 به تبع سیطره‌ای که مجموعه شوروی اون موقع در جهان داشت، اینا هم در اروپا جایگاه ویژه‌ای داشتن. گروه اتا بنمایه شبه مارکسیستی داشت، لذا حمایت میشد و سینمای فرانسه و سینمای چپ اسپانیا از اینا حمایت میکردن. فیلم شاخص در واقع عملیات اوگرو که به عملیات جدای طلبان باسک میپردازه و اینها خونه های تیمی دارن و بمبگذاری میکنن، اقدامات تروریستی میکنن، به اون میپردازه. در نهایت الغایش اینه که این کارا به نتیجه نمیرسه، چون کاملا تروریسم شهری، تروریسم خشونت‌آمیزیه که افراد بیگناه درش هدف گرفته میشن. پیامی که در انتهای فیلم منتقل میشه اینه که بیفایده است، ببینید اینا مردم رو کشتن، نابود کردن، به نتیجه نرسیدن و مناسب نیست این حرکت. سوای از آنچه که در اسپانیا رخ میده که در طول این چند دهه وجود داشته و در یک ماه گذشته هم دیدید که کار به انتخابات کشید در یکی دیگه از بخشاش، اجازه نمیدن توی اروپا این اتفاق بیفته، چون همونطوری که گفتم اروپا 120 تا تقریبا قومیت داره، تعدادی پایان‌نامه فوق لیسانس دکتری که توی این زمینه چند سال گذشته دانشجوهای ما کار کردن نشون میده که وضعیت موزاییکی کف تمدن اروپا آماده استلامش میگن بالکانیزاسیون، شبیه این چیزی که توی بالکان رخ داد توی منطقه یوگسلاوی و کشورها تجزیه شدن، صربستان، مونتنگرو، بوسنی هرزگوین، کرواسی و مناطقی از این دست. این توی علوم سیاسی و علوم استراتژیک معروف به بالکانیزاسیون، یعنی مناطقی که این بالکان آماده تجزیه شدن هستن، تیکه تیکه شدن هستن. در قاعده دومینو اجازه بدید یه دونه از مهره ها تکون بخوره بقیه هم میریزه، در جای مثل خاورمیانه به قول اونا، یا در جای مثل اروپا اجازه بدید یکی از این تجزیه صورت بگیره بقیه‌اش هم میریزه. آمریکا هم همینطوره، آمریکا هم اگر اجازه بده که از ایالتاش جدا بشه بقیه به همین نسبت این اتفاق در موردشون میفته. دو سال پیش انتخاباتی برگزار شد در کشور بریتانیا، منطقه شمالیش که میشه که منطقه اسکاتلند، با رأی بسیار شکننده نزدیک به اصطلاح 49% به 51% داخل مجموعه بریتانیا موند. مجموعه بریتانیا از 4 تا کشور مستقل تشکیل شده، از ویلز در قسمت غربی، از انگلیس در قسمت شرقی و جنوب شرقی، اسکاتلند در قسمت شمالی و منطقه ایرلند شمالی که جزیره است در واقع در ضلع غربی سرزمین بریتانیا. اسکاتلند آماده و مستعد جدایی شدن. فشار سنگینی نظام رسانه‌ای بریتانیا و به خصوص بی بی سی آوردن تا بتونن اینا رو داخل اتحادیه نگه دارن. البته اونا باز هم تو انتخابات بعدی حتما دوباره طرح جدایی طلبی رو دنبال میکنن. همین اتفاق در کشور کانادا افتاده. کشور کانادا در 1377 یک انتخابات بزرگی رو برگزار کردن، منطقه کبک که فرانسوی زبانه، از کبک تا خود، یعنی در واقع هالیفاکس، یعنی از کلا منطقه شرقی کشور ترکیه، کشور کانادا. اینها کاملا آماده جدا شدن هستن. انتخاباتی برگزار شد که اون انتخابات با رأی بسیار شکننده‌ای تثبیت شد، یک پارچگی کشور کانادا، و قطعا اگر دوباره انتخاباتی برگزار بشه کانادا منطقه کبکش برای تجزیه خب بسیار آماده است. این وضعیتی که اشاره کردم در غرب، به خصوص حالا در جایی مثل آمریکا و موارد دیگه، اینا این نکته رو به ما میده که ما در جامعه‌ای مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل اروپا شرایط تجزیه رو بسیار بالا میبینیم، اما اونا هیچ نیروی بیرونی، عامل تحریک کننده بیرونی برای تجزیه ندارن. اما مناطقی مثل مناطق آفریقایی یا مناطق آسیایی و آمریکای لاتین همیشه نیروی بیرونی، توطئه‌گر خارجی، نقش مؤثرتری برای زمین سازی تجزیه داره. یکی از مناطق بسیار مهمی که سینما در اون حوزه بسیار کار داشته و آثار خیلی خیلی گسترده تو این زمینه تهیه کرده، تعداد قابل توجهشون رو در طول این 30 سال گذشته تلویزیون پخش کرده در ایران و احتمالاً شما باش آشنا هستید، منطقه ایرلند. ایرلند یک اختلاف 700 ساله با انگلیس داره و 400 سال اخیرش رو به اصطلاح تحت عنوان جنبش ملی مقاومت ازش یاد میکنن. انتشارات خوارزمی 30 سال پیش کتاب چاپ کرده بود که جنبش مقاومت ایرلند رو نشون میداد، متن بسیار بسیار خوب و کامل و جامعی بود که 400 سال اخیر درگیری های ایرلند رو نشون میده. در مورد ایرلند، خب میدونید قسمت جنوبش شد یک کشور مستقل تقریبا 100 سال پیش، همین موقع ها انگلیسی ها اجازه دادن که اون مستقل بشه. الان 100 ساله که منطقه شمالیش همچنان داره میجنگه، جریانی داره به نام ایرا که همون ارتش جمهوری خواه ایرلنده، چون کشور انگلیس کشور سلطنتی و پادشاهی مشروطه است. جریان جمهوری خواه ها، گروه جمهوری خواه، اسم ارتششون جمهوری خواه، و یه خیابونی توی نزدیک میدون فردوسی، خیابون فردوسی است به اسم خیابون بابی سنس، که یکی از انقلابیون اینا بود که در زندان بود سال 58 فکر میکنم، یک سال بعد از انقلاب ما بود که این اعتصاب غذا کرد، حدود 73-74 روز گرسنگی کشید تا اینکه از دنیا رفت، به عنوان یک قهرمان جهانی شناخته شد که توی ایران هم خیابونی به نامش گذاشتن، به نام خیابون بابی سنس. جنبش ایرای موقت که همون مخفف ارتش جمهوری خواهی ایرلند هست، این جنبش دو دسته آثار سینمایی، در واقع سه دسته آثار سینمایی براش ساخته شده. دسته اول آثار سینمایی که ساخته شده، آثاری است که نشون میده چطور ایرلندیا بعد از چند صد سال مبارزه تونستن قسمت جنوب رو مستقل کنند. قسمت دوم و دسته دوم آثار سینمایی که هست، در مورد شیوه مبارزات و نوع مبارزات ایرلند شمالیه، که خب غالبا همون عملیات چریک شهریه و کارهای تروریستی هم تو خاک ایرلند هم در خاک خود انگلیس. تا تقریبا اواسط دهه 1980 بارها اخبار این خبر رو منعکس میکرد که الان میگن که توی لندن مثلا داعش بمبگذاری کرده یا یک اقدام تروریستی کرده تو مترو توی جای دیگه. اون موقع این اخبار رو به جای داعش یا القاعده در لندن یا در شهرهای دیگه مثل لیورپول، مثل منچستر یا جای دیگه درباره ایرای موقت گفته میشد که ارتش جمهوری خواهی ایرلند امروز تو لندن یه بمب منفجر کرد. کاملا فضای انگلیس فضایی بود که دهه 1960، 1970 و اواسط 1980 فضاش فضای اقدامات تروریستی گروه ارتش جمهوری خواهی ایرلند بود، که این ارتش جمهوری خواهی ایرلند بعداً اسلحه رو زمین گذاشت و کارهای قانونی کرد و الان سالهاست شما ازش اقدام تروریستی نمیبینید. در سال 2006 یک فیلمی ساخته شد که با عنوان بادها، یه بادها کشدار رو تکون میدن، ماجرای 1913 تا سال 1920، اون 6-7 سالی که اتفاقاتی افتاد تا در دوره لوید چمبرلن و دیگران شرایطی پیش اومد که کشور ایرلند جنوبی مستقل شد از انگلیس و شکل گرفت. یک روایت دست اولی رو نشون میده، یک کار خیلی قویه در حیث وجوه سینماییش، و به خوبی نشون میده که چطور این جامعه شبه کشاورزی انقلاب کرد، جدا شد از انگلیس، و همون گروهی که انقلاب کردن اونا بعد از اینکه معلوم شد یه قسمتی از انگلیس، یعنی منطقه دوبلین پایتخت کشور ایرلند، ولی بلفاست که موند جدا و مردمی که اونجا هستن، درگیری باهاشون شروع شد و در نهایت خود اون عناصر انقلابی رو در انتهای فیلم خود ایرلندیایی که حالا ارتش تشکیل داده بودن به جای ارتش انگلیس، اینا یونیفرم تنشون بود، اینا اعدام کردن. سیاست استراتژیکی که هالیوود و سینمای انگلیس و سینمای اروپا دنبال میکنه اینه که بگه انقلاب بیفایده است و در نهایت انقلاب ها فرزندان خودشون رو میخورن، و این سیاست رو نشون دادن. این سیاست خط تبلیغش رو از جورج اورول میگرفت. جورج اورول در اون کتاب معروف مزرعه حیوانات، وقتی که در دهه 1945 تا 50 این کتاب رو نوشت توی اسپانیا و اومد توی انگلیس، CIA یه ماموری رو فرستاد پیش این و کتاب رو امتیازش ازش خریدن. از روی این کتاب یک فیلم انیمیشنی ساختن آمریکایی‌ها که تو دنیا به طور گسترده توزیع شد. اینترنت که نبود که بگیم دسترسی دارن همه میتونن دانلود کنن. این فیلم رو باید حضوری میفرستادن تو سینماها پخش میشد. اون فیلم سینمایی نشون میداد که شوروی، همون ماجرای قلعه حیوانات، ماجرای مزرعه حیوانات، حیوانات دست به یکی میکنن که مزرعه دار رو بریزن بندازن بیرون، یعنی حکومت شوروی میان اونجا رو دست میگیرن، بعد از یه مدتی خوک‌ها میشن طبقه اصلی و بقیه رو استثمار میکنن و این موجب میشه که اون حیوانا که تو نظام کارگری دارن کار میکنن ضعیف میشن و در نهایت شورش میکنن، کل مجموعه فرو میریزه. کاری که جورج اورول توی انگلیس کرده بود با نگارش کتاب مزرعه حیوانات و افق انقلاب رو بد نشون داده بود که هر انقلابی آخرش میفته دست یه سری افراد خوک صفت و اینها کارو دست میگیرن و نظام اجتماعی رو فاسد میکنن، پس بیفایده است شما انقلاب کنید. حالا خوک اول فیلم که نشون میده کیست؟ خوک اول فیلم همون مارکسه که رویاش رو تعریف میکنه برای بقیه حیوانات تو اون مزرعه و بعد درجا میمیره. یعنی زمانی که مارکس، یعنی انقلاب شوروی پیروز شد، اصلا مارکس در دنیا نبود. این فضا که آقا یک بزرگتری یه رویایی میبینه و میاد به شما توصیه میکنه، گروه ها بلند میشن راه میفتن میرن انقلاب میکنن، انقلاب بعدن شکست میخوره. تمام سیاست دهه 1950 تا به امروز، چون دهه 1950 در آمریکا دهه مکارتیزمه، سناتوری بود به نام مکارتی طرحی رو داد که چون نفوذ شوروی زیاد شده بود در اروپای غربی به خصوص در آمریکا، عمده سینماگرا رو میگرفتن سوال جواب میکردن، عمده هنرمندا، عمده سیاستمدارا، هر کس رو یه انگ کمونیست بودن بهش میزدن. اون دوره دوره تاریکی است، دوره موسوم به دوره مکارتیسم. از دهه 1950 تا به امروز نگاه سینمای غرب به انقلاب، انقلاب اونجایی که مخالف نظر خودشون باشه، اینه که آقا ببینید انقلابو نشون میدن به خوبی، آخرش نشون میدن که شکست خورد، رهبران انقلابی همه نابود شدن. توی این فیلم هم نشون میده، در فیلم بادها نشون میده که اون پزشکی که ابتدا یکی از نیروهای انقلابی بود و داشت میرفت از سمت خود ایرلند داشت میرفت بره انگلیس توی که از بهترین بیمارستانا کار کنه، مطالب صحنه هایی رو میبینه توی راهن، دوباره برمیگرده میاد و دست به اسلحه میبره، با انقلابیا همکاری میکنه، آخر سر خودش توسط همون انقلابیا که حالا دیگه کشور رو دست گرفتن، یونیفرم پوش شدن، اعدام میشه. پیامی که به شما منتقل میشه اینه که حرکت های انقلابی در نهایت بی نتیجه است، از چاله به چاهه. یعنی ما دست انگلیسی ها بودیم، چاله بود، اومدیم افتادیم دست خود کسایی که حالا دیگه کشور ایرلند رو دست دارن، اینا چاهن، از چاله به چاه. یه همچین حسی رو منتقل میکنه. در سال 1993 یک فیلم خیلی خوش ساختی رو با همون تمی که سینمای انگلیس همیشه دنبال میکنه با توانی که از هالیوود میگیره ساختن، این اثر به نام پدره، In the Name of the Father. در فیلم به نام پدر، این دیگه مربوط به سال 1974، در 1974 یعنی 3-4 سال قبل از انقلاب ما، همون دوره که اون گفتم انفجارهای انجام میشد تو جای مختلف انگلیس، اینا واکنش نشون میدادن، کار تروریستی میکردن تو انگلیس، یه میخانه، یه کاباره توسط ارتش جمهوری خواهی ایرلند منفجر میشه. دوتا جوان ایرلندی از این جوانای لاابالی که از ایرلند از خونه پدر مادرشون فرار کردن، اومدن که خوش بگذرونن، اومدن توی انگلیس پول در بیارن، دزدی میکنن. شب تو پارک جایی ندارن، میرن خلاصه پولای یک زن بدکاره رو میزنن و یه لباس خوبی میخرن، برمیگردن سمت ایرلند. وقتی برمیگردن ایرلند، بعدن یه کسی بوده که میره میگه آقا اینا بودن، کار تروریستی انجام دادن، میرن اینا رو در واقع دستگیرشون میکنن، میبرنشون و حکم اعدامشون رو صادر میکنن، بعد حالا تخفیف میدن و حبس ابد، خانوادهشون هم میگیرن، اطرافیانشون هم میگیرن. ببینید اینجا یه مرحله اول داریم، مسئله جدایی طلبی جریان ایرای موقت یا همون ارتش جمهوری خواه. مرحله دوم دیگه میاد مسئله فساد درون پلیس و دستگاه امنیتی انگلیس و دیگه از اینجا به بعد اون افراد لاابالی دارن تبدیل میشن به قهرمان. حالا اون کسی که خودش این بمب رو گذاشته بود اون دستگیر میشه و اعتراف میکنه، میگه که اینا رو بیخود گرفتید، ما بودیم اون اقدام رو انجام دادیم. بعد میارنش تو زندان، اینا رو صدا میکنه، میگه شاکی بشید، چون که ما بهشون گفتیم که کار شما نبوده، کار ما بوده. اما اینا آبروشون میره دیگه، چون دستگاه قضایی محاکمه تشکیل داده و مردم همه تو جریان قرار گرفتن، الان میگن هم قاضی اشتباه کرده، هم سیستم پلیس اشتباه کرده، هم سازمان امنیتی اشتباه کرده، دیگه صداشو در نمیاره انگلیس. اینا رو در 15 سال نگه میداره تو زندان تا پدره تو زندان از بین میره. پدره میمیره و اینا یه وکیلی پیدا میشه، یه وکیل زن انگلیسی میاد، میفته دنبال قضیه، طبق معمول ناجی از درون خود جامعه انگلیس و از وسط فیلم اون شخصیت ارتش جمهوری خواهی ایرلند که میاد توی زندان، یک انسان بسیار محکم و راسخ و به اصطلاح خیلی خشونتگرا، اون میاد چهرش جا میفته که آقا ببین اینا بودن، این بدبخت ها بیگناهن. در همون یک سوم فیلم این فرد رو تخریبش میکنن که یعنی به معنی نماد ارتش جمهوری خواهی ایرلند. جدایی طلبی رو آوردن توی فیلم، از سلس اول فیلم آوردنش، توی دو سوم فیلم خرابش کردن، از توی زندان منتقلش کردن جای دیگه. حالا کسی که لاابالی بود، اول فیلم دستگیر شده بود، حکم حبس ابدش برای خودش و اعضای خانوادهش صادر شده بود، حالا این میشه قهرمان فیلم. این از اینجا به بعد دیگه اون قهرمان دستگاه قضایی کشور دموکراتی به نام انگلیسه که این فرد رو شرایطی ایجاد میکنه که این فرد احقاق حقش میشه و نجات پیدا میکنه و اون پلیس ها رو به محکمه میکشونن. یعنی در واقع عملا از وسط فیلم به بعد مسئله جدایی طلبی کلا منتفی میشه و پیام فیلم اینه که آقا جدایی طلبی فایده نداره. اون جدایی طلبا تروریستایی بودن که افراد بیگناه به خاطرشون دستگیر میشن، افراد بیگناه سرشون میره تا پای دار و بعد اونا میان تو زندان، اتفاقا تو زندان هم همین کارهای خشونت آمیز رو علیه پلیس انجام میدن. خیلی فیلم پرکششه، خط تعلیق بسیار قوی داره، سه تا لایه داستانی گسترده رو داره، ولی در انتها شما فرد لاابالی اول فیلم که انسان بیمسئولیتی است رو میبینید، در انتهای فیلم یک قهرمانه، یک شخصیتی است که بیرون دادگاه همه رسانه‌ها منتظرن تا این بیاد و به عنوان یک نقش به اصطلاح مؤثر اجتماعی هم علیه اون خشونت درون جامعه انگلیس اقدام کنه، هم علیه خشونتی که در جامعه ایرلند هست. این طیف آثار، طیف‌های دیگه‌ای هم در طول این سال‌ها تلویزیون خودمون ازشون پخش کرده که غالباً مردم داخل ایرلند شاکیان از بعضیا که همراهی میکنن با انگلیسیا، ولی اونا میگن ما از راه اقدام مسلحانه به نتیجه نمیرسیم. این پیامی که شما در آثار سینمایی شبه مارکسیستی باسک اسپانیا میبینید و این آثاری که بیشتر سینمای انگلیس و سینمای هالیوود آمریکا پشتش هستن در آثار مربوط به کشور ایرلند، به هیچ وجه این امکان رو نمیده به شما به عنوان یک مخاطب که شما با جریان ارتش جمهوری خواهی ایرلند در واقع همزادپنداری کنید. شما رو تا یه جایی میاره، از اونجا به بعد پشیمونتون میکنه. نتیجه گیری هایی که میکنه در انتهای فیلم در واقع اینه که خشونت بده، اینا بیخود میکنن، دنبال جدایی طلبی هستن و اصلا اشتباه میکنن. این پیامی است که در این سلسله آثار دیده میشه. اما وقتی بیرون از تمدن اروپا باشه، بیرون از تمدن آمریکا باشه، بیرون از تمدن غرب باشه، ستایش میشه. دقیقاً بازه زمانی 1913 تا 1920 که تو 6-7 سال قسمت جنوب ایرلند مستقل شد، قسمت شمال به عنوان یک منطقه وابسته تحت قیومیت انگلیس باقی موند و هنوز زد و خورد دارن، البته دیگه به شکل مسلحانه ولی اختلافا بالاست، چون میدونید مردم ایرلند کاتولیکند، هم از نظر نژادی متفاوتن با انگلیسی ها و انگلوساکسون ها، هم از نظر مذهبی. اونا کلیساشون کلیسای انگلیکنه توی انگلیس، نوعی نزدیکن به پروتستان ها، ولی جریان مردم منطقه به اصطلاح بلفاست و دوبلین اینا عمدتاً کاتولیکن و خب اختلافات مذهبی دارن، اختلافات قومی دارن، از نظر سیاسی هم که دنبال مقوله‌ای هستن به نام جمهوری خواهی. این فضا رو شما دقیقاً 100 سال پیش وقتی از 1913 تا 1920 این فضا رو در ایرلند می‌بینید، همون موقعی است که در 1915 امپراتوری عثمانی تجزیه میشه، چند تا کشور به وجود میاد. شما یه فیلم شاخص میشناسید به نام لارنس عربستان که قبل از انقلاب، این فیلم خیلی طولانی هم از 2 ساعته، خیلی پر سر و صدا قبل از انقلاب تو سینماهای ایران پخش می‌شد، یه فیلم خیلی خوش ساخت، بازیگران بسیار شاخص و انبوه، شخصیتی اونجا نمایش داده میشه به عنوان قهرمان که این فرد یک افسر نفوذی سرویس امنیت خارجی، اطلاعات خارجی انگلیس است که امروز موسوم شده به MI6. اون روزا خب ساختارش جور دیگه بود در درون ارتش انگلیس. کمتر کسی میدونست که این فرد معاون یک زنی بوده به نام گرترود بل. خانم گرترود بل قبرش الان در بغداده. این خانم 27 سال در ایران، سوریه، عراق، مصر، فلسطین، عربستان، بر گرده شتر یک نفری 27 سال به عنوان یک جاسوسه، چون بهش میگفتن شرخ شناس، یک زندگی بسیار سنگینی رو داشت و یک شخصیت تاریخی است، نقش بسیار بسیار کلیدی در تاریخ استراتژیک 100 سال پیش انگلیس ایفا میکنه. خب این خانم، یعنی خانم گرترود بل، طراح تجزیه امپراتوری عثمانیه، طراح فروپاشی امپراتوری عثمانیه، همیشه به اسم لارنس عربستان شناخته شده، تحریک اون قبائل و اینکه اون قبائل رو با هم دیگه بتونن هماهنگ کنن و عربستان رو به وجود بیارن، عراق رو به وجود بیارن، اردن رو به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینه که این کار رو خانم گرترود بل انجام داده. اطلاعات گسترده‌ای از خانم گرترود بل تو فضای سایبر پیدا می‌کنید، عکس‌های واقعی اون دوره‌هاش کنار خود چرچیل، توی کنار اهرام ثلاثه مصر جلو مجسمه ابوالهول عکس داره روی شتر، خیلی جای دیگه. دو سال پیش هالیوود یه فیلمی از این ساخت با بازی نیکول کیدمن تحت عنوان ملکه صحرا، یه فیلم خوش ساختی که البته کیفیت ساختش به نظر من خیلی بالا نیست، ولی خب کشش های خاص خودش رو داره و منظور رو خوب میرسونه. چرا در سال 2015، یعنی صدومین سالگرد تجزیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تجزیه این کشورهای گوناگون، فیلم ساخته شده؟ باز هم همون پیام همیشگی، ملکه صحرا، یعنی امروز هم ملکه در واقع بریتانیا، این ملکه که امروز دارن حاکمشون هست، باز ملکه بریتانیا است که میخواد سرنوشت شما مردم خاورمیانه رو رقم بزنه. آمریکا و انگلیس هستن که میخوان بیان تجزیه رو رقم بزنن، دوباره شماها از نو کشوراتون تجزیه بشه، برید 100 سال دیگه، 100 سال یه بار بیان منطقه رو بریزن به هم دیگه. خب اینجا عمده گروه هایی که در جریان بیداری اسلامی می اومدن که شما تو برنامه تلویزیونی می دیدیدشون، توی هتل ها بودن، تو دانشگاه ها می اومدن، موارد دیگه، ما یکی از کارهای فوق برنامه ای که با اینها داشتیم و از سرگرمی هاشون بود، تو هتل ها باهاشون بحث می کردیم، نمایش فیلم ملک صحرا بود. یعنی بسیاری از این علمای این کشورها، استادان دانشگاه هاشون، علمای مذهبیشون و شخصیت انقلابیشون وقتی می اومدن به عنوان کار تفریحی، وقتی که وقت آزادی داشتن، میگفتیم شما این فیلم سینمایی ملک صحرا رو ببینید، 100 سال پیش کشور شما رو اینجوری تجزیه کردن، الان دوباره اومدن تجزیه کنن. یعنی شاید برای شما باور کردنی نباشه که اثری که فیلم سینمایی لارنس عربستان و فیلم سینمایی ملک صحرا در تعامل با استادان دانشگاه‌های اینا و علمای اینا و تأثیری که اینها، ببینید 100 سال بعد میان میشینن میگن امروز هم ما این کشورها رو تجزیه کردیم، بعد اون آدمایی که الان به عنوان جاسوس اینجا حضور دارن، دارن همه چیزو به هم میزنن، 100 سال بعد میشن قهرمانان اون جامعه، براشون فیلم میسازن، کتاب میسازن، اینا رو ستایش میکنن. انگلیسی که در تمام فیلم‌های مربوط به ایرای موقت، یعنی ارتش جمهوری خواهی ایرلند، نشون میده که آقا انقلابی بودن بیفایده است، آخرش بیفایده است، شما چرا این کارا رو میکنید، چرا میخواد جدای طلبی داشته باشید، جاسوسانی رو میفرسته تو کشورهای دیگه به اسم شرق شناس، و وقتی اونا میان اونجا رو متلاشی میکنن، اینا بعدا میشن قهرمانای ملی. من به عراقی ها، هر کدوم از استادای دانشگاه عراق میگفتم که شما تو بغداد قبر خانم گرترود بل رو دارید، باور نمیکردن، اصلا خبر نداشتن که 100 سال این خانم اونجا مرده، مثلا قبرش اونجاست، اینا نمیدونستن که این همچین نقشی این فرد ایفا میکرده. خب ماجرا اینجوریه که این خانم دچار یک، یعنی توی خانواده به اصطلاح سرشناسی زندگی میکرده، دختر جوانیه، اقوام نزدیکشون در سفارت انگلیس در تهران هستن. ابتدای فیلم اینجوری شروع میشه که این میاد توی سفارت انگلیس در تهران، تهران 100 سال پیش، تقریبا در 20 دقیقه اول فیلم شما تو فضای تهران قبل از دوره جنگ جهانی اول هستید، میاد اینجا یه مدتی اینجا هست، با یه کسی رابطه عاطفی برقرار میکنه که دون شأن ایناست، یعنی یکی از کسایی که تو کارمند سفارته، و چون دون شأن ایناست و اشراف زاده نیست، این دختره رو میفرستنش پی نخودسیا توی انگلیس و اون پسره رو سر به نیست میکنن که نتونه این به اصطلاح این رابطه عاطفی شکل بگیره، کامل بشه. در اثر این شکست عاطفی که میخوره، برمیگرده میاد از حیفا در همین فلسطین اشغالی که اون موقع البته فلسطین بوده، هنوز رژیم صهیونیستی اونجا رو نگرفته بود، از اونجا وارد جهان عرب میشه با یک شتر را میفته، میاد میره توی سوریه، میاد میره توی مصر، دوباره بر میگرده میاد توی سوریه، میاد توی اردن و مأموریتش جهتگیریش معطوف میشه به منطقه چیزی که الانش میگیم عربستان سعودی، میاد تو صحرای نجد. خب میدونید دو سه تا طایفه خیلی بزرگ و مؤثر بودن، این دو سه تا طایفه رو اینا تارومار کردن، اینا رو انداختن به جون هم دیگه. لارنس عربستان رفت اینا رو سازماندهی کرد، اینا رو انداخت به جون اونا، اونا رو انداخت به جون اینا و خلاصه کاری کردن که اینا که دور از محدوده قدرت و ابتکار عمل حکومت عثمانی بود، این گروه هایی که اگر اونا حاکم عربستان می شدن یه ریشه ای داشتن، اصل و نسبی داشتن. خب می دونید این سعودی ها اسنادی که به دست اومده توی برنامه تلویزیونی هم، توی برنامه همین آقای طالبزاده هم، کارشناسان یهودشناس آمدن گفتن که ریشه این سعودی ها یهودیه، به یک ترفند بسیار بسیار عجیب و غریبی طوایف اصلی رو در صحرای عربستان به جون هم میندازن، تضعیفشون میکنن. نه فقط امپراتوری عثمانی رو تضعیف میکنن، اون طایفه های اصلی رو هم تضعیف میکنن. بعد بخشی از این طایفه ها رو منتقل میکنن به جایی به نام اردن و کشور مصر. یعنی شما انتهای فیلم سینمایی دوتا برادری که این دوتا برادر یکیشون میاد میشه حاکم اردن، یکیشون میره میشه حاکم مصر، عبدالله و هاشم، که خب میدونید این خانواده هاشمی که میبینید، اردن هاشمی که میگن، اینا الان 102 ساله که خاندان هاشمی ها بر اردن حکومت میکنن. اینا رو کی این کار کرد؟ گرترود بل. یعنی پسر آخر فیلم میگه که این از کجا میدونست ما شاه میشیم؟ میگه چون این خودش ما رو داره میکنه شاه. دختره تقسیم میکنه، میگه شما میری اردن، یعنی خانوادهات رو جمع میکنه، میری اونجا میشی حاکم اونجا. فیصل رو هم فرستادن عراق، فیصل یه مدت طولانی در عراق حکومت کرد. خب میدونید بعدن کودتا شد و در واقع جریاناتی که بعدن در عراق اومدن به هم ریخت. اینا برنامه‌شون این بود که اردن و عراق رو دو تا برادر بذارن که دو تا برادر از یک قبیله و اینا به بابت این قبیله‌شون بلند شه، راه بیفته از عربستان بیاد بیرون، بیاد توی عراق و توی اردن، اونجا نباشن که مزاحم سعودی ها بشن. یعنی محیط رو برای سعودی ها کاملا آماده کردن، تخلیه کردن. این جریانی که ریشه اصلیش یهودیه، یعنی سعودی ها رو حاکم کردن 102 ساله و این جریان امروز که رابطه‌شو داره با رژیم صهیونیستی علنی میکنه و کاملا هماهنگ با رژیم صهیونیستی عمل میکنه، از اول همین جوری بوده. منتها مراتب شما در این فیلم که میبینید از دستشون در رفته، بعضی از واقعیت‌های تاریخی رو بروز دادن، از خانم گرترود بل چه قهرمانی میسازن. همچون اون کاری که 40-50 سال پیش با لارنس عربستان کردن. یعنی شما حتما باید فیلم لارنس عربستان با فیلم ملکه صحرا رو دوتاشو با هم توی فضا، توی یک زمان، مثلا توی یک روز، توی دو روز با هم این دوتا رو ببینید، بعد یه جستجوی اینترنتی در مورد شخصیت این آدما کنید، اطلاعاتی که به زبان انگلیسی در موردشون هست رو ببینید، بعد ببینید نقش این دو نفر نفوذی که به عنوان مستشرق اومده بودن و ارتباطات ویژه‌ای تو این جوامع داشتن. ببینید شنیدید که لارنس عربستان تو قبیله‌های مختلف زن داشت، یعنی اعتماد قبیله ها رو جذب کرده بود. البته تو فیلم سینماییش این نشون داده نمیشه، ولی واقعیتش اینه که تو قبیله های مختلف این ازدواج کرده بود. این زنه هم میاد تو قبیله های مختلف، البته بعضی از قسمت های داخل این اثر یه جاهایی نشون داده میشه که این مثلا به عقد فلان شاهزاده در میاد، بعد میزنه زیر قضیه و نمیذاره اتفاق بیفته، ولی غیر اینه، واقعیتش اینه که اینا یه تعاملات این چنینی داشتن. اینا حتی برای اینکه بتونن به این قبیله ها نفوذ کنن، با پسران سران این قبایل حتی تا مرحله ازدواج هم پیش میرفتن. پس این ساختاری که شما در مورد این دوتا شخصیت میبینید، اینا از همه روش ها برای نفوذ استفاده میکردن، تعارف هم ندارن. به خوبی کارشون رو انجام دادن، قبیله های اصلی رو تضعیف کردن، یه قبیله بزرگ موند. اون قبیله رو پدر که از بین رفت، پسراشو فرستادن حاکمان دو تا کشور عراق و اردن کردن، که یکیش هنوز مونده، این ملک عبداللهی که الان میبینید، پسر ملک حسین اردنی، این مثلا بهش میگن اردن هاشمی در ادبیات خودشون، ما توی ساختار سیاسی کشورها میگیم اردن، خود رادیو تلویزیونشون میگه اردن هاشمی. جریان اردن هاشمی 102 ساله که انگلیس یک دولت باثبات بی سر و صدایی رو اونجا گذاشته و از طریق این دست نشاندهش بوده که وقتی 100 سال پیش اعلامیه بالفور رو صادر کردن و اومدن طرح اشغال فلسطین رو دادن و رژیم صهیونیستی رو به وجود آوردن. چند دهه بعدش موقع جنگ جهانی دوم به بهانه اینکه هیتلر اینا رو تو کوره‌های آدمسوزی می‌ریخته و هولوکاست ایجاد می‌کرده، این طرح تجزیه همزمان انجام شد. لذا طرح بسیار کاملی بود که 102 ساله یک ثباتی رو در منطقه شرقی فلسطین به وجود آوردن، چون سرزمین فلسطین نوار باریکیه. منطقه اردن کاملا منطقه شرقی فلسطین رو تحت پوشش داره. اگر دولت دیگه‌ای و ساختار دیگه‌ای بود، حتما رژیم صهیونیستی توی مدت دچار مشکل بود، عین لبنان بود، عین سوریه بود. اما وجود اردن هاشمی بسیار سیاست‌های انگلیس و رژیم صهیونیستی و آمریکا رو تو منطقه تثبیت کرده. اینجا اصلاً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در بسای جدایی طلبی وقتی آثار سینماییشون رو می‌بینید نقش منفی نداره. ارجاع میدم به آخر، به اصطلاح سکانس آخر همین فیلم ملکه صحرا. این دوتا برادر نشستن توی صحرا توی محوطه‌ای. این گرتروود بل میاد که نقششون نیکول کیدمن بازی می‌کنه، میاد از خب شطور پیاده میشه، بهشون توصیه می‌کنه، عین یک رهبری که داره تعیین تکلیف می‌کنه که تو بلند میشی میری اونجا، تو هم بلند میشی میری اونجا. اینا گوش می‌کنن، بعد دوزارشون دیر میفته، میگه این از کجا میدونه ما قراره بریم اونجاها شاه بشیم؟ میگه چون این خودش ما رو شاه اونجاها قرار داد. در عراق البته خب کودتاها شروع شد. وقتی که کودتاها شروع شد، بعدن دوره‌های اخیر که دیگه توی 60 70 سال گذشته، عبدالکریم قاسم، عبدالسلام عارف، بعد اومد رسید به دوره صدام و تا امروز که دیگه مستظرید. این فضا رو در دو اثر ویژه که در تراز جهانی اون یکی اولی ساخته شد، یعنی فیلم لارنس عربستان، زمانی که مثلا 50 سال پیش فرض کنید حدودا این فیلم ساخته شد و تو جهان به نمایش در اومد، چه ابهتی رو از سیاست‌های داعیانه بریتانیا نشون داد که اینا راحت میان یه جایی رو تجزیه میکنن، بعد کشورها رو مشخص میکنن، بعد این افراد رو به عنوان قهرمان معرفی میکنن. وقتی 102 سال بعد از اون تجزیه، کسی به نام گرتروود بل رو فیلمش رو هالیوود میاد میسازه و انگلیس میاد پشتیبانی میکنه میسازه، خیلی پیام داره. یعنی واقعا ما آیا میتونیم این حرکت رو انجام بدیم؟ آیا ما میتونیم مثل استراتژیستای آمریکایی نقشه تجزیه آمریکا و اروپا رو منتشر کنیم، تو فضای سایبر منتشر کنیم؟ یعنی الان فرض کنید ما بیایم نقشه تجزیه آمریکا رو معین کنیم، نقشه تجزیه اروپا رو معین کنیم، همکاری که آمریکا میکنه. آمریکا نقشه تجزیه کشورهای منطقه ما رو منتشر میکنه. ما میتونیم این کارو بکنیم؟ بعد ما میتونیم از کسایی که توی طرح‌های تجزیه بودن فیلم سینمایی بسازیم، اینا رو ستایش کنیم؟ اونا برای تک تک افرادی که دارن از سرزمین خودشون دفاع میکنن جریمه تنظیم میکنن و اینا رو به عنوان تروریست تحت پیگرد قرار میدن. خب شما شنیدید که هفته گذشته آمریکایی‌ها اعلام کردن که این یکی از فرماندهان اصلی هشت شعبی عراق که میجنگید با این تروریستای داعش اینا رو بیرون میکرد، که تلویزیون هم یکی دو بار مستند در موردش پخش کرده، مهندس ابو مهدی، آمریکایی‌ها اعلام کردن این تروریست تحت پیگرده. یعنی کسی تو کشور خودش داره دفاع میکنه از سرزمین خودش و تروریستا تا پشت دروازه پایتختش یعنی بغداد اومدن. این داره جوانان کشور خودش رو سازماندهی میکنه. فتوایی که مرجع تقلیدشون آیت الله سیستانی داده. آمریکایی‌ها میگن تو چون سیاستای ما رو دچار مشکل کردی، مثلا بازوی سمت راست قاسم سلیمانی بودی توی اونجا، تو تروریستی تحت پیگرد. یعنی همونطوری که در مورد عماد مغنیه 20 میلیون دلار گذاشته بودن که هر کی پیداش کرد اینا بهش میدن، امروز در مورد رهبران انصار الله یمن هم همین کار کردن. شنیدید دیگه که رسانه ها اعلام کردن 300 میلیون دلار عربستان گذاشته با حمایت آمریکا برای 40 نفر از سران انصار الله یمن، که مثلا رهبر اینا عبدالملک الحوثی مثلا اینقدر میلیون دلار. یعنی کسی از کشور خودش در مقابل تهاجمات اینا دفاع کنه میشه تروریست. حالا شما جرئت میکنی بیا در مورد این یه فیلم سینمایی بساز، بگو آقا این یک همچی شخصیت آزاده‌ایه. پس این دابل استاندارد، استاندارد دوگانه‌ای که اینجا میبینید، ناظر به اینه که در سینمای جدایی طلبی و تجزیه طلبی اگر در درون خاک اروپا و آمریکا باشد، اون جریان تجزیه طلب و جریان جدایی طلب به انهای مختلف محکوم میشه. و بعد اینجوری الغا میشه که آقا تجزیه طلبی و جدایی طلبی آخر و عاقبت نداره. هم در سینمای مربوط به باسک میبینید، هم در سینمای مربوط به ایرلند ببینید. ولی وقتی که میاد بیرون از این محدوده، اولا عملا این اتفاق میفته و دنبال میشه، یعنی عملا شما ببینید سودان جنوبی جدا میشه، تیمور شرقی از اندونزی جدا میشه، عملا فیلم سینمایی ساخته میشه که خانم گرترود بل کار خوبی کرد، ایشون یک قهرمان بود، یک اسطوره بود. فقط فقر فرهنگی و ضعف حافظه تاریخی که برای نمونه من به هر کدوم از علمای عراقی که می اومد اینجا توی این همایشایی که توی تلویزیون میدیدید، میان توی برنامه‌های مختلف و یا توی مواقع مختلف که میان ایران، به این استاد دانشگاه ما میگفتیم آقا شما میدونید قبر خانم گرترود بل بغداده؟ نمیدونست. میدونید که این خانم بانی و معمار تجزیه امپراتوری عثمانی و منطقه شما بوده؟ نمیدونستن. این ضعف حافظه تاریخیه. همیشه غربیا گفتن که ملت‌ها ضعف حافظه تاریخی دارن و به یاد نمیارن. کسی هم که نتونه تاریخو به یاد بیاره محکوم تکرارش کنه. از این رو یکی از کارهای خوبی که باید دوستان جوان ما انجام بدن در حمله به استراتژی دشمن اینه که از آثار سینمایی خودشون استفاده کنن تو جدال احسن علیه خودشون. یعنی شما وقتی که قرآن فرموده که ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه چیز، بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. امروز کار اصلی فرهنگی و معرفتی با سومیه. یعنی از موعظه و حکمت چون به نتیجه نمیرسید. الان بیشترین چیزی که جواب میده جدال احسن. جدال احسن اینه که شما وقتی طرح تجزیه امروز منطقه رو نشون میدن، شما فیلم سینمایی مثلا ملک صحرا رو ببینید، برید توی دبیرستان ها، توی مساجد و پایگاه ها، توی دانشگاه ها فیلم رو به اتفاق جمعیت ببینید، قبل و بعدش رو مشخص کنید، اطلاعات قبلی خانم گرترود بل از اینترنت گرفته باشید از فضای سایبر، اونا رو نشون بدید، سوابقش رو، قبرش رو نشون بدید، بعد بگید این چه نقش مخربی داشت، بعد یکی از پایه‌هایی که گذاشت 102 سال هنوز هست، همین ملک عبدالله اردن و خیلی موارد دیگه. یه پکیجی از دیتاهایی بدید، خود مخاطب تصمیم بگیره که ارزیابیش نسبت به وضعیت روز چی باشه. البته خب ما رسانه که نداریم، چون اون جمله‌ای که فرمودن که آتش به اختیار و فرمودن که نهادهای فرهنگی خیلی‌هاشون تعطیلن، خب نهاد فرهنگی نهاد علمی دانشگاهیمون تعطیل نبود، استاداش نمی‌بودن تو صحنه دفاع کنن از این جدایی طلبیا رسما. و اگر ما مثلا نهاد رسمی، رسانه رسمی پرقدرتی چیزی به نام تلویزیون داشتیم، اون یه مش آدم تیز و فهیم و صاحب تفکر استراتژیک توش بود، فوراً میگشتم میدیدم فیلم ملکه صحرا اومده، امروز بحث جدای طلبی مطرحه، شب اونو پخشش میکردن، چهار تا کارشناس هم میوردن میگفتن آقا شما ژئوپلیتیک میدونید، بیا توضیح بدید. اما خب چون تعطیلن نهادهای فرهنگی ما، این چیزا رو متوجه نمیشن. امروز در مورد کاتالونیا سر صدا شده، شما باید 5 تا فیلم باسک رو پخش کنید. امروز ماجرای جدایی طلبی رو شروع کردن آتش تهیه ریختن، شما باید 5 تا 10 تا فیلم ایرلند رو پخش کنید. امروز شما باید بیاید نگذارید هیچ مخاطبی از دستتون در بره. از این طرف لارنس عربستان، از اون طرف فیلم سینمایی ملک صحرا رو به خوبی اینا رو نشون بدید. بذارید مخاطب وقتی اینا رو دید، حالا میره 4 تا مطلب دیگر هم خودش جستجو میکنه تو فضای سایبر یا تو کتابای تاریخی. امروز غرب بلند میشه پشت سر ماجرای کوروش و جریان سلطنت طلب و غیره، میاد آتش تهیه میریزه، شما همین امشب و فرداش و پس فرداش فیلمای 300 رو پخش کن، بگو آقا اینا نگاهشون اینه. بعد این 300 رو پخش کردی، امشب این شخصیتی که از خشایار نشون میدن خیلی نخراشیده نتراشیده از توی 300، شب بعدش وان نایت وید کینگ رو پخش کن، بگو آقا این خشایار رو دیدی اینجوری نشون دادن تو 300، این خشایار رو چند وقت قبلش یه فیلم سینمایی ساخته بودن دومان داماد یهود یعنی شوهر استر، ببینید چه شخصیتی ازش نشون داده بودن. نیاز نداری شما در واقع بیای زمین رو به آسمون بدوزی و نمیدونم هزار جور فلسفه کار بچینی، نشون بده همون ایمیج و تصویری که اینا ایجاد کردن، همون ایمیج و تصویر رو به جامعه نشون بده. اما کو اون شخصیت فرهنگی که تجهیزات و امکانات و منابع دستش باشه و جرأت و شجاعت داشته باشه و شعور فرهنگی داشته باشه؟ شعور فرهنگی نسل شما یکی از سازوکارهایی که باید دنبال کنه اینه. آقا بیش از 500 نفر استاد فلسفه توی آمریکا نشستن میگن آقا جان حرفایی که ما سر کلاس به 40 نفر میزنیم فلان کارگردان داره به 400 میلیون نفر میزنه، به 4 میلیارد نفر میزنه، ما دیگه بیکار شدیم، فایده نداره توی دانشگاه ما داریم فلسفه درس میدیم، این به بهترین کیفیت داره حرف ما رو میزنه. نه یه نفر، نه دو نفر، نه 10 نفر، نه 100 نفر، 500 نفر استاد فلسفه، شخصیت های تراز تفکر فلسفی زیر نظر خود ویلیام ایروین. یعنی آقا نگاهتون به فیلم سینمایی به عنوان انترتینمنت و سرگرمی نباشه، امروز این تکست علمی شماست، به جای که شما متن علمی رو بخونید این رو میبینید. چه فرقی میکنه شما بشینید یه کتاب در مورد مختار بخونید؟ میدونید یه کتابی هست به اسم مختارنامه، خیلی قدیمیه، من خدا رحمت کنه رفتگانتون رو پدر بزرگم دیدونه داشت، از اولین کتابایی که من باش آشنا شدم، کتاب خیلی قدیمی چاپ سنگی و از اون نقاشی‌های خیلی قدیمیه، همین نقاشی مصوم به قهوه‌خونی و روحوزی و همین نقاشی‌های پرده‌های که توی عزاداری استفاده می‌کنن به اسم مختارنامه. حالا کسی به شما میگه آقا ببین این کتاب مختارنامه است شما بخون، شما یه بار میشینه سریال مختار رو می‌بینید، خب این که بیشتر از اون مطلب رو به شما میرسونه، این از 10 تا 20 تا 30 تا منبع و کتاب استفاده کرده، این اومده دراماتیزه کرده مطلب رو رسونده. امروز جا نیفتاده تو جامعه ما که نگاهتون به اثر سینمایی، نگاهتون به بازی کامپیوتری، نگاهتون به انیمیشن مسئله سرگرمی صرف و انترتینمنت نباشه، بلکه اینا سازوکارهای علمی دارن. خب میدونید در آموزش پرورش بهش میگن ادوتینمنت، یعنی ترکیب ادویکیشن تعلیم تربیت با انترتینمنت سرگرمی شده تربیت تفریحی، تفریح تربیتی ادویکیشن. امروز دیگه مدارس پیشرفته تابلو و وایت بورد و ماژیک و این حرفا ندارن، شما حرفی که میخوای بزنی باید در قالب انیمیشن رو پرده نشون بدی، در قالب بازی کامپیوتری نشون بدی. وقتی نسل امروز نسلی بصری به جای کانسپچوالیزم اسیر ایمیجینیشنالیزمه، یعنی به جای که کانسپت و مفهوم و تصور بهش بدی باید ایمیج و تصویر بهش بدی. یه بار من به شما میگم علی از در آمد، شما این جمله رو شنیدید، خب علی یه مردیه، چارچوب درم تو ذهنتون هست، فعل آمدن نسبت به فعل رفتن، همه شما متوجه شدید که کسی به نام علی که یک مردیه یک پسریه وارد شد. اما به تعداد شما آقایون خانمایی که اینجا نشستید علی های مختلف تو ذهنتون اومد، اما این میشه تصور، یعنی کانسپت. من به جای این رو پرده نشون میدم کسی به نام علی آمد، اینجا ایمیج داده میشه. یه بار میگیم درخت، شما الان درخت های متعدد تو ذهنتون میاد، یه بار یه درخت به خصوص رو نشون میدیم. در عصر اصالت ایمیج در فلسفه ذهن به جای اصالت کانسپت، در اصل اصالت تصویر به جای اصالت تصور، حماقته که شما انرژی بگذارید به جامعه بگید که آقا مثلا بیا از این روش استفاده کن، کسی همچین حماقتی رو مرتکب نمیشه. امروز ما از ظرفیت تصویر استفاده میکنیم، در دانشگاه دیگه مثل مدرسه نیست که ادوتینمنت باشه، ادویکیشن و انترتینمنت ترکیب بشه، در دانشگاه ساینس و انترتینمنت ترکیب شده ساینتینمنت. یعنی شما دانش رو باید در چارچوب تفریحیش منتقل کنید. خب اینجا اگر یک پختگی فکری، تیزهوشی و فراست خاصی وجود داشته باشه، کسی میاد با بالاترین کیفیت اینها رو امروز عملیاتی میکنه. اما شما ببینید دوستان یک ماه پیگیری کردن که مثلا ما بیایم، سرمونم شلوغه نمیرسیم، که بیایم مثلا فرض کنید بگیم آقا در سینمای در حوزه تجزیه طلبی و جدایی طلبی مثلا آثار سینمایی چی میگه. درست در شرایطی که دو نقطه مختلف جهان، کردستان عراق در خاورمیانه و منطقه به نام کاتالونیا در حد فاصله فرانسه و کشور اسپانیا، انتخابات برگزار کردن، خب شما خیلی راحت میتونید به جای اینکه بیاد اخبار به مردم بگید دو تا فیلم سینمایی مقاطع اینها رو نشون بدید. این فراست نیست، اون تعطیلیه که گفته شد اینه. لذا مجبور میشن دوستان آتش به اختیار جلسه تخصصی و نخبگی بذارن تعداد از جوانای فرهیخته رو جمع کنن و مبحث مثلا سینمای تجزیه رو از این زاویه بررسی کنن. در تمام دوره‌ای که ریچارد هاست مبحث جنگ مذهبی 30 ساله رو گفت. ببینید من سناریو رو براتون ترسیم کنم. داعش آمد از دیر و زور وارد شد توی عراق، رفت پشت بغداد، انقریب بغداد سقوط کنه. آقای حیدر العبادی فهمید که فرمانداران خیانت کردن، اینا بعثی بودن، استاندار موسل که اصلا بعثی بوده درا رو باز کرده، هماهنگ کردن. معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش، معاونش معاون صدام بود، یعنی یک جنرالی به نام عزت ابراهیم الدوری که آمریکایی‌ها نگرش داشته بودن تو آب نمک، نکشته بودنش. پارسال تو بمبارونا کشته شد که همه شوکه شدن، ای وای این زنده بوده تا حالا. بعد معلوم شد این به عنوان نفر دوم حکومت صدام با بدنه ارتش عراق در ارتباط بوده. خب این دستور میده موسل بعثی‌ها پادگانا رو باز میکنن، استاندارش هم فرار میکنه، پناهنده میشه، اینا میرن اونجا رو میگیرن تا بغداد رو خالی کرده بودن. حیدر العبادی نخست وزیر وقتی فهمید همچین فاجعه‌ای رخ داده، اولین کاری که کرد این بود که 120 تا از فرماندهان رو بازنشست کرد. سریع تماس گرفت ایران که آقا به داد ما برسید. قاسم سلیمانی تعدادی از فرماندهان مثل شهید تقوی و دیگران رو برداشت رفت اونجا و سری آرایش دفاعی رو مشخص کردن براشون که چجوری دفاع کنید، و بعدم که آیت الله سیستانی فتوا داد و اون جوونا ریختن و هشت شعبی رو براشون سازماندهی کردن و تست 3 سال دیدید اینا رو از پشت بغداد و استان دیاله و جای دیگه بردنشون تا همین هفته گذشته هم از مرز ریختنشون بیرون. اینجا وقتی اینا اومدن پشت بغداد، چون آمریکا میدونست داره چه اتفاقی میفته و اینا میان تا جنوب کربلا و نجف رو میگیرن، همونطوری که قبر حضرت یونس رو بمب گذاشتن منفجر کردن تو موسل، اینجا رو هم ویران میکنن به قول خودشون و میرن وارد ایران میشن و ریختن منطقه رو با هم دیگه، ایران رو گذاشتن سر کار دیگه. از خوشحالی رئیس شورای روابط خارجی آمریکا آقای ریچارد هاست نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله. وقتی این مقاله رو نوشت، خب میدونید فضا چه فضایی بود، جام جهانی برزیل بود، همه افکار عمومی دنیا اونجا بود. هر وقت مسابقات جام جهانی فوتبال هست شما هیچ اخبار ورزشی رو نشنوید، چون آمریکا، روسیه، چین، هر کشور دیگه، اسرائیل، همه اینا میذارن تو اون موقع یه کارایی میکنن. همیشه موقع جام جهانی ها. خب چند تا کار داشت انجام میشد. مذاکرات دور بعدی مذاکرات هسته ایران همون تیر ماه شروع شد که عمق شکست خود به نتیجه نرسید، افتاد برای سال بعد. همزمان رژیم صهیونیستی حمله کرد به غزه 51 روز. همزمان داعش اومد تا پشت بغداد، یعنی از فضا اینکه افکار عمومی از این 7 میلیارد نفر 3.5 تا 4 میلیون نفر سر کارن، از این فرصت استفاده کرد 3 4 تا کار رو به نتیجه برسونه. غافل از اینکه افرادی هستن که اهل غفلت در فوتبال نیستن. یعنی اون مال زمانی بود که جامعه بشری سر کار بود با فوتبال، ولی وقتی انسان‌هایی هستن که عمری ندارن که بخوام بذارنش بابت فوتبال، یعنی اصلا دون شأن خودشون میدونن که 90 دقیقه از عمرشون رو بشینن ببینن حالا مثلا بوندسلیگا نمیدونم تو آلمان جام فلان این چند گل زد به اون، ارزش عمر خودشون رو بالاتر از این میدونن که عمر خودشون رو بابت مثلا تماشای فوتبال و عمر خودشون رو بابت انسانهایی که تو زمین فوتبال میدونن ارزش انسانی خاصی شاخص‌ترینای جهانیشون ندارند. چرا انسان باید مثلا فرض کنه دنبال هرزگی های این چنینی باشه و عمر خودش رو هدر بده و از این مسخره بازی ها؟ لذا عامل تخدیر و عامل انحراف ذهنی که در جام جهانی برزیل داشت انجام میشد، این عامل رو گذاشتن کنار، حواسشون بود. خب صحنه رو مدیریت کردن. 51 روز نبرد نفسگیر غزه با رژیم صهیونیستی، داعش اومد تو پشت بغداد. ریچارد هاست نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. وقتی این مطلب رو نوشت اونجا سوالی شد، مگه قبلا جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ میگه بله، 400 سال پیش شب عید سن بارتلمی. این کتابش ترجمه شده تو ایران اول دهه 70. در شب عید سن بارتلمی کاتولیکا توی پاریس یه شب تا صبح حدود 8000 نفر از پروتستان های جدید المذهب رو کشتن، سلاخی کردن مثل داعش. این اتفاق چی شد؟ این اتفاق خبرش دیر رسید به بقیه اروپا، مثل امروز نبود که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و ماهواره‌ها بود. ولی از سوئد در شمال تا ایتالیا و فرانسه و اسپانیا در جنوب، از بلژیک و انگلیس در غرب تا لهستان در شرق، کل اروپا با آتش کشیده شد. کاتولیکا پروتستانا رو میکردن تو کلیسا آتش میزدن، پروتستانا کاتولیکا رو میکردن تو کلیسا آتش میزدن. مثل طاعون سیاه جمعیت قاره رو نصف کرد. خیلی وضعیت خطرناک و وحشتناکی بود. چند تا کتاب رمان خیلی معروف داره، مثل ملک مارکو. تعداد فیلم‌های سینمایی شاخصی که برای اون دوران ساخته شده بسیار بسیار حائز اهمیت. یعنی یک فرد اهل فکر در نظام رسانه‌ای و تلویزیون جمهوری اسلامی بود، 11 نفری که گفتن جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، مثلا اول ریچارد هاست گفت، بعد کیسینجر اومد براش کتاب نوشت، ورد اوردر، نظم جهانی، گفت این جنگ مذهبی 30 ساله است بین مسلمان و بین شیعه و سنی، نباید بذاریم تمام بشه. چون اون اتفاقی که توی کاتولیکا و پروتستان ها افتاد اینجوری بود که اینا انقدر همدیگه رو کشتن، نسل بعد وقتی اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا راست میگید نه شما پروتستان ها، کل مسیحیت بره کنار. معاهده امضا شد به نام معاهده وستفالیا. صلح وستفالیا که انجام شد، برای همیشه مسیحیت از صحنه اجتماعی اروپا رخت بربست. دوره سکولاریسم و آلمانیت شروع شد و از اونجا به بعد غرب میشه غرب سکولار. ریچارد هاست میگه که این اتفاق داره تو جهان اسلام میفته. نقش کاتولیک و پروتستان رو شیعه و سنی دارن ایفا میکنن. حزب الله لبنان به نمایندگی از شیعه، داعش به نمایندگی از اهل سنت، همدیگه رو کشتار میکنن. انقدر این تو همه جهان اسلام بس پیدا میکنه این درگیری، 30 سال بعد نسل بعد بیاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل اسلام و مسجد و قرآن بره کنار. رسما اینو نوشتن. کیسینجر نوشت این جنگ 30 سال طول بکشه، نباید تمام بشه. برژینسکی قبلی که بمیره دوتا مقاله نوشت، گفت این جنگ مذهبی 30 سال است، نباید تمام بشه. لئون پانتا رئیس CIA بهش گفتن که گفت آقا این جنگ 30 ساله سال حالا تمام نمیشه. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، وقتی که سر مذاکرات صلح گروهای به اصطلاح مخالف اسد توی اروپا اینا با هم جلسه گرفته بودن، اومد بیرون خبرنگارا گفتن آقا تمام شد دیگه، جنگ سوریه حل میشه. گفت نه بابا، اون جنگ مذهبی 30 ساله است. پدر نظریه قدرت نرم جوزف نای رسما نوشت که این جنگ مذهبی 30 ساله سال حالا تمام نمیشه. زالمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق بوده و افغانی الاصلی، مدت هم توی افغانستان بود، و نوشت این جنگ مذهبی 30 سال است، نزدیک به همین جمهوری خواست توی آمریکا. 11 مقام آمریکایی گفتن این جنگ مذهبی 30 سال است. خب شما باشه چیکار میکنی؟ میدونی که یه توطئه کلانی به نام جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، و این جنگ مذهبی 30 ساله رو سابقهش رو چجوری میاری؟ تو قاعده علمی میگیم تبیین معلوم سپس تشخیص مجهول. مجهول رو از طریق معلوم روشن میکنیم. جنگ مذهبی 30 ساله فعلی مجهوله، میخوام ببینیم جنگ معلوم که میشد 400 سال پیش چجوری بوده، اونو نشون بدیم. شما باشی مدیر باشی تو تلویزیون چیکار میکنی؟ خب اول میگه که آقا این چند تا رمان داشته، نگاه میکنی ببینی تو اینترنت، اون موقع که دوربین عکاسی که نبوده، ولی براش صدها و هزاران تابلو نقاشی کشیده شده اون موقع. بعد میبینی کتاب‌های زیادی هست، میذاری برای بحث‌های میزه گردید. بعد میگه که آقا این کل رمان داره، بعد از رو رمانا چند تا فیلم سینمایی ساخته شده. خب در یک موج 6-7 ماهه ماهی یه بار یه دونه از این فیلم‌های سینمایی قدیمی رو پخش می‌کنی، یه فضا سازی می‌کنی، میگه آقا یه همچین جنگی 400 سال پیش پیش اومد، پدر مسیحیت رو در آورد، الان همین توطئه رو اینا شروع کردن دارن همین کارو می‌کنن. اون موقع رهبر مملکت به شما نمیگه تعطیل، جنگ مذهبی 30 ساله است، 30 سال پیش اتفاق افتاده، امروز همون نقشه رو به قول خودشون آوردن آداپته کردن، روز آمد کردن برای امروز ایران. یه مدیر فرهنگی لایق با عرضه، با وجود، با شعور وقتی باشه میاد چیکار میکنه؟ این فیلم ها رو میاره، تیم کارشناس میذاره، این فیلم ها رو پخش میکنه، مکرر و مکرر اینها رو پخش میکنه، یه ذهنیت میده نسبت به اون جنگ مذهبی 30 ساله قبلی. حالا ذهن آماده میشه، میبره سمتی که آقا تهدید امروز اینه. امروز صحنه تجزیه طلبی منطقه شروع شده، آقا 10 سال تو فضای سایبری رو دارن طرح تجزیه کشورها رو میدن. خب چرا یه بار تلویزیون ما نشون نداده نقشه تجزیه منطقه رو؟ چرا یه بار مثلا نشون نداده؟ مرحله دوم انجام شده. اینا اومدن گفتن آقا جان ما شروع کردیم کردستان رو جدا میکنیم بعد بقیه مناطق رو. شما اولین کاری که میکنید میگید خب 102 سال پیش اینا چجوری عراق رو جدا کردن، چجوری سوریه رو جدا کردن، چجوری لبنان رو جدا کردن، چجوری فلسطین رو جدا کردن، چجوری عربستان رو جدا کردن، چجوری ترکیه رو جدا کردن، 102 سال پیش چه کردن؟ اون 102 سال پیش رو الان فیلم امروزی ساختن، خانم نیکول کیدمن بازی کرده. خب شما بشینید مثلا این فیلمای سینمایی که شبکه‌های مختلف سینمای ما داره، تلویزیون ما داره نشون میده، ببینید فیلمای بی ربط، یعنی شبکه‌های سینمایی خود رو نگاه کنید، اصلا هیچ ارتباطی با زمین و زمان نداره. حالا باز از این زاویه که گفتم، این چند تا شبکه‌ای که فیلم سینمایی نشون میده تو تلویزیون ما رو نگاه کنید، برای نمونه هم که شده عمرتون هدر میره، شرمنده ام، عذرخواهی میکنم، ولی چاره ای نیست دیگه. برای اینکه دستتون بیاد طرف باری به هر جهت همینجوری یه فیلم میذاره پخش بشه ملت ببینه. اما این اتفاق که ما در مورد سینمای تجزیه طلبی حداقل 100 تا فیلم شناخته شده و شاخص داره که من 4 5 تاشو امروز اشاره کردم، عملیات اوگرو باسکو اشاره کردم، 2 تا از فیلمای قدیمی و جدید ایرلندی ها رو اشاره کردم که یکیش در مورد تجزیه خود ایرلند و قسمت جنوبش مستقل شدنش و قسمت شمالش تحت قیمت انگلیس بود، یکی شب در مورد عملیات تروریستی دوره 40 سال گذشتهشون بوده، و بحث جدای طلبی خاصی که لارنس عربستان یا کسی مثل خانم گرترود بل انجام دادن، اینها رو اشاره کردم. ببینید واقعا اگر تو فضای جنجال‌های کاتالونیا یک ماه گذشته و مسئله کردستان عراق همین 2 تا فیلم اصلی پخش میشد، 4 تا کارشناس هم میادن میشستن نیم ساعت قبل و بعدش 4 تا توضیح میدادن، چقدر نشون میداد یک سیستم هوشمندی تو رسانه ما وجود داره. به این خاطر استحضار داشته باشید و عنایت داشته باشید که ما در حوزه مباحث استراتژیک روز بسیار جای کار داره کار. و انقدر سطح مسائلی که داره مطرح میشه و اتفاقاتی که میفته سطحش بالاست و انقدر لایه لایه روی هم انباش میشه، تحلیلگران نمیتونن تحلیل کنن. امروز نخست وزیر لبنان بلند میشه میره تو کشور عربستان استعفا میده اونجا. آقا تو کشور خودت چرا استعفا ندادی بلند شد رفتی اونجا؟ فردا محمود عباس از فلسطین بلند میشه میکوبه میره توی عربستان جلسه اضطراری. عادل جبیر اعلام میکنه این موشکی که یمن زده به ریاض، این موشک رو ایران زده، ما جواب میدیم. دقیقاً لایه‌های مختلف مسائلی که شما باید تحلیل کنید در هم تنیده شده، لایه لایه شده، کدوم یک جزء قضیه رو میخواد بگیرید؟ شما همه اینا وقتی میخواد کامپلکس کنید، میخواد حوصله مخاطب رو سر ببرید دیگه. تهش اینه که بشینی مثلا توی تاک شو تلویزیونی 40 دقیقه نیم ساعت توضیح بده که مثلا این چی شده، اون چی شده، حالا سناریوهای محتمل چیه؟ درگیری با لبنان میشه، درگیری با ایران میشه، هیچ کدوم نمیشه، هر دو میشه، چه میشه، چه خواهد شد، چه نخواهد شد، این جنگ زرگریه چیه؟ تا اینا رو توضیح بده خب مخاطب حوصله‌اش سر میره. عصر شبکه‌های اجتماعی که طرف حوصله شنیدن این حرفا رو نداره. چیکار باید بکنی؟ کلی فیلمای سینمایی هست در مورد مسائل مرتبط با این قضايا که میتونه به مخاطب قوه تحلیل بده که قرینه سازی کنه. اون آثار رو ببینه، تحولات روز رو از دل اون قرینه سازی کنه. این نیاز به این داره مدیر فرهنگی هوشمندی داشته باشه، مدیر فرهنگی فراستی داشته باشه، نگه من مخاطبم رو سرگرم میکنم، اینو با فوتبال سرگرم میکنم، اینم با یه سری فیلم سینمایی هرچی پخش شد، بلکه میگه آقا من از این فیلمی که پخش میکنم نیتی دارم. و نمیبینید شما اینو. شما ببینید مثلا ما در یه مقطعی در مرداد ما سال روزیه که تو همین بالای شهر رقه که الان دست تروریست هاست و دست امریکایی هاست، اینجا تو شهر رقه جاییست که حضرت امیر علیه السلام با معاویه جنگ صفین رو انجام دادن. رقه در سوریه بالای همین دیروزوره، دیروزور دیروز پریروز آزاد شد، بالاتر از دیروزور مسیر رودخونه رو بگیرید برید بالا میخوره به شهر رقه که اصلی ترین شهر شمال شرق سوریه است. اونجا محل جنگ صفین، یعنی اصلا قبر حضرت عمار و اینا هم اونجا بوده، رفته زیر آب این سدی که زدن. اونجا برای من اهمیت خاصی داره از نظر مذهبی. جنگ صفین اونجا شده و معاویه اومده اونجا با حضرت امیر جنگیده. همون راسته رو بگیرید برید بالا، یه منطقه است به اسم حران. این منطقه حران یه منطقه است که یعنی در واقع یک کمی بالای مرز ترکیه است. اینجا جاییه که سورنا شکست داده جنرال کراسوس رو، نماینده امپراتوری روم رو. یعنی زمان جولیوس سزار اوج امپراتوری غرب میشه امپراتوری جولیوس سزار. اون دوره پومپی بوده و کراسوس بوده و خود سزار. به کراسوس میگن میری همون کاری که اسکندر مقدونی کرد، میری همون پیروزی رو تکرار میکنی بعد 400-500 سال. این میاد میرسه به منطقه حران، سپهبد سورنا جلوشو میگیره، اونجا شکستش میده و در واقع این سازوکار رو رقم میزنه و 12,000 تا نیرو داشته، اونو 120,000 تا نیرو داشته. این قسمت تاریخ ما رو غرب هیچ وقت برجسته نمیکنه، چون غرب اوج عظمتش امپراتوری روم بوده، اوج امپراتوری روم زمان جولیوس سزار بوده، 2065 سال پیش، 2066 سال پیش، اینا میان از سورنا شکست میخورن. یه چیز عجیب من به شما میگم، 1183، 84، 85 سه سال پیاپی، شبی که فرداش روزنامه های کوچولو، حالا نه روزنامه های انقلابی و نزدیک به حزب الله اینا، روزنامه های لیبرال، یه کوچولو اون گوشه می نوشتن که امروز سالگرد مثلا پیروزی سپهبد سورنا بر کراسوس. سه سال پیاپی، 83، 84، 85 فکر میکنید شبش چه فیلمی پخش شد از تلویزیون؟ فیلم جولیوس سزار. یعنی شما میخواد بگید خیلی اتفاقی کسی همجور دست کرده یه فیلم رو در رو گفته اینو پخش کنید؟ من همچین چیزی فکر نمی کنم. کسی که اون شب اونم سه سال پیاپی جولیوس سزار پخش میکنه، این میدونه که نباید امشب در مورد سورنا صحبت بشه و فردا وقتی قرار در مورد سورنا صحبت بشه روزنامه‌های کوچولو کف دستی بنویسن اون گوشه‌های کسایی متوجه بشن ای روز مهمی در تاریخ ما بوده، ما غرب رو شکست دادیم. بذار مردم ابهت و عظمت جولیوس سزار رو لمس و درک کنن. اینکه ما یه موقعی گاهی اوقات حسمون یکم جلوتر از مسئله تعطیلی بعضی از مجموعه هاست. جلوتر از تعطیلی یعنی این که یه کسایی، یه چیزایی، یه عواملی هستن که از غفلت و از به اصطلاح عدم توانایی ذهنی و فکری مدیران بالاتر از خودشون استفاده میکنن، بی سر و صدا میخورونند کارها رو. لذا ببینید وقتی اون میاد طرح جنگ مذهبی 30 ساله رو میده و میگه 30 سال این جریانات مذهبی همدیگر رو در جهان اسلام نابود میکنن، اسلام کنار میره، بعد مکمیلان میاد نقشه جایگزین رو میده، یکی از این 11 نفر مکمیلانه. مکمیلان میگه بعدش چه میشه؟ بعد از این 30 سال حالا اسلام دیگه اینجا از بین میره، رو قومیت ها باید مرزبندی کرد. این خود اروپا که دیگه مسئله مرزبندی و دولتبندی بعد از معاهده وستفالیا بود 400 سال پیش. او داره اینو میگه، تو الان بهترین موقع است وقتی میخوای به این استراتژی حمله کنی، تعداد زیاد فیلم‌های سینمایی اون دوره رو پیدا کن، پخش کن. جنگ مذهبی 30 ساله رو مطرح کرده و طرح تجزیه منطقه هم شروع کرده. بسم الله، این فیلم خانم گرترود بل. به سادگی میتونی به جامعه ایمیجی بدی که جامعه بدون توطئه رو 102 سال پیش اینجا انجام دادن، نفت منطقه رو 100 سال بردن، 100 سال تو منطقه یه روز بدون جنگ وجود نداشته. 100 سال منطقه رو تجزیه کردن، امپراتوری عثمانی رو، کشور رو تجزیه کردن تو قاعده سایکس پیکو، نفت منطقه رو بردن انگلیس و آمریکا، اونجایی که نفت ما رو مفت می‌بردن ما خواستیم رو بروشون بیستیم زمان مصدق، انگلیس تحریم کرد ما رو در جان. این همین تحریم‌های فعلی، اون روزم انگلیس ما رو تحریم کرد. شما چه حق دارید نفتتون رو من دارم غارت می‌کنم دارید اعتراض می‌کنید؟ مصدق پناه برد به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها کودتا کردن علیهش. ولی وقتی که جوان امروز فکر میکنه همین مشکلات مال همین امروزه، نمیدونه 100 سال گذشته اینا چیکار کردن و الان مدن دارن تو منطقه تجزیه میکنن، استاد دانشگاه تهران بلند میشه حمایت میکنه از این قضايا، چه چیزی شما داری که میتونه تو 1 ساعت 2 ساعت به خوبی این مسئله رو در تجزیه طلبی و سیاست های پشت تجزیه طلبی که دفاع از مردم کرد و عرب و لور و ترک و بلوچ و ترکمن و افغانی و پاکستانی و غیره نیست، اون متامعی برای خودش داره. او در 1372 کتاب جیمز بلکول که اینجا ترجمه شده، اونجا جمهوری خواهای آمریکایی گفتن که منطقه یک لیلیپوته، کشورهاش باید انقدر کوچولو 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 بشن که کف دست یک گالیور قرار بگیرن. اون گالیور هم رژیم صهیونیستیه. خب شما تمام این فاکتوری که دارید، این اطلاعاتی که دارید که اطلاعات طبق بندی شده سری که نیست، همش اطلاعات آشکاره. هنر در چیه؟ اینی که این رو از این کتاب، اون رو از اون فیلم، اون رو از اون مقاله، اون رو از اون اظهار نظر بگیری، استنبل کنی، میشه اون آش. شما نخود و لوبیا و آب و نمک و ادویه و رب گوجه و همه چیزا رو می‌ریزید با هم دیگه، میشه یک مثلا غذای خوشمزه. هر کدوم از اینا جدا جدا وجود دارن، اتفاقا جدا جدا هم مزه‌شون خوب نیست. هنر اون ارزیابیه در یک پارچه و استنبل کردن اینهاست که خب متاسفانه این خلأ بود. اینه که ما در طول 3 ماه گذشته 3-4 تا موج تو جامعهمون گذشت، مثل موج قضیه کوروش‌گرایی، مثل موج قضیه کاتالونیا و انتخاباتی که توی کشور عراق در منطقه کردستانش برگزار شد در جدایی طلبی، مثل موج قضیه بسای موشکی که داره مطرح میشه و مواردی از این دست. به تعداد این موضوعاتی که هفتگی مطرح میشه، من بدون اینکه تعمقی کنم، فقط با حافظم رجوع میکنم، میبینم این الان فلان فیلم سینمایی رو باید براش پخش کنم، این الان باید فلان کتاب براش. یعنی اصلا نیاز نداره شما تحقیق کنی، نیاز نداره کتاب بنویسی، نیاز نداره فیلم سینمایی بسازی، برای همه اینا مطلب آماده است. یه نکته به شما بگم، 20 شهریور یعنی 11 سپتامبر که میشه، همه میان دوباره میرن سراغ القاعده و برجای دوقلو و فلان. یه آقای به نام آرتور لیویر که از مقامات آمریکایی که قرار بودش معاون اول رئیس جمهور و که از مسئولین کمپانی لاکهید بوده، هواپیما ساختن، ایشون اومد ایران، نامه زده بود که آقا من فیلم ساختم، نمیتونم اونجا نشونش بدم، فیلم سینمایی به اسم عملیات ترور. این فیلم آورد ایران، این فیلم دوبله شد و قرار شد تلویزیون رو پخش کنه. خب خورد به مذاکرات و گفتن آقا اگه فیلمو پخش کنیم به مذاکرات تاثیر میذاره و فلان این حرفا. این با این فیلم اومد سر کلاس دانشجوی ما تو اندیشکده، بهار 1393 بود، یه روز اومد یه توضیح مفصلی برای دانشجوی ما داد که آقا جان اصلا آمریکا خودش 11 سپتامبر به وجود رو خودش برج دوقلو رو زد. تو فیلم سینمایش هم همینو اشاره میکنه. توضیح داد که ماجرا اینجوری بود که آقای مقامات دولت بوش به ما توی کمپانی لاکید گفتن که یه هواپیمایی بسازید، میخوایم آیت الله رو بزنیم. گفتیم خب موشک بزنید تو تهران، چرا میخواد با هواپیما بزنید؟ گفتن نه، میخوام تو کوریدور هوایی بین المللی بریم، بعد تالاب هواپیمای بیفته، بعد بگیم آقا ببخشید نقص فنی بود. و خیلی خوب میگم ما این هواپیما رو ساختیم که شبیه موشک عمل میکنن و مثلا محتواش اینجوری بود. و بعد چند وقت این هواپیما رو کوبیدن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر. خب اینو تو فیلم سینمایش که 80 دقیقه است توضیح داده، اونجا سر کلاس برای دانشجوها پخش کرد. این روی سایت کلبه کرامت وارد بشید، جلسه 505 کلبه کرامت تو سری جنگ جهانی 4 ماجرای همین آقای آرتور لیویر، توضیحی که اونجا داره به دانشجوها ما میده و به اتفاق دانشجوها ما فیلمو نشستن دیدن. شما دقیقاً سر هر سال که میشه، یعنی امشب سالگرد 11 سپتامبر، یه مطلب و خوراک آماده داری. خوراک آماده چیه؟ آقای آرت اولیویر حرفایی رو که هیچ جا کسی دیگه جرئت نمیکنه بزنه اومده سر کلاس برای دانشجوی ما زده، فیلم طرفو داری، اینا رو پخش میکنی. بعد قبلش میری وبسایتش، میگی این عضو حزب لیبرتاریان هاست، اینه 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 این مسئولیت رو داشته، شهردار بوده، این بوده این بوده این بوده. خب حرفاش هم که اینجا میشنوی، یه بارم که آقای طالب زاده بردش تو برنامه راز سر حرفم اونجا ازش گرفت. بعد چیکار میکنی؟ بعد فیلم سینمایی رو پخش میکنی، بذار مردم قضاوت کنن. مردم القاعده در کار نبوده تو قضیه 11 سپتامبر. امسال پخش میکنی، سال بعدم پخش میکنی، سال بعدم پخش میکنی. 93 بوده دیگه، الان 96، یعنی 3 سال شما میتونستی توی سالگرد 11 سپتامبر پخشش کنی. اگه شما این کارو بکنید، شما حالا این جلسه رو حتما خواهش میکنم دانلود کنید از سایت کلبه کرامت، جلسه 505. اسمش هم خودزنیه، اسم اون جلسه جنگ جهانی 4 نمیدونم شماره چنده، بعد خودزنی که آمریکا خودزنی کرده بود. شما ببینید این فیلم شب پخش بشه از تلویزیون، بحثای خود آقای آرتور لیویر هم پخش بشه، بذارید مردم قضاوت کنه. شما 3 سال 4 سال پشت سر هم 11 سپتامبر میشه اینو پخش کن. خب
اثرش رو ببین.
شما سال 93 اینو داشتی، 94 داشتی، 95 داشتی، 96 هم داشتی، پخش نکرده تو 4 سال. چه کار کردن هفته پیش؟ هفته پیش آمریکا اعلام کرد که ایران با القاعده دستش توی یک کاسه بوده. بابا القاعده تمام شد، اسمشو عوض کردید، کردید داعش. 10 سال پیش القاعده بود. مجددن این کارو کرد. وزیر خارجه ما مجبور شد پریشب دو تا توییت بزنه علیه اینکه ادعا کردن القاعده رو، القاعده با ما ارتباط داشته. این بازی رو دارن در میرن، حتما یه جای دیگه یکی دو میلیارد دلار از ما یه جای بانک یه جای دیگه است، میخوان بالا بکشنش. اینو مطرح میکنن. ولی شما ببینید تمام این اطلاعات رو داری. آخه اصلا دردش اینه که شما اون طرف بلند شده اومده کوبیده اومده ایران، مطالب رو گفته، فیلم اینجا دوبله شده، هر چی میخواستی ازش بگیری گرفتی، سر کلاس ضبط کردی، دیویدیش موجوده. نمیتونی به مردمت بگی. هنوز مردم میگن آقا القاعده بوده. این ظرفیت قضیه است. از این رو مسئله جدایی طلبی در منطقه مسئله جدیه. نقشه تجزیه ایران به 7 کشور منتشر شده، نقشه تجزیه پاکستان و افغانستان منتشر شده. تمام منطقه باید بشن کشورهای کوچیک 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 تو قاعده لیلیپوت، اونجوری که آقای جیمز بلکول گفته، و منطقه یک گالیور نباید بیشتر داشته باشه. البته این نکته رو در نظر داشته باشید، اون گالیور 25 سال آینده رو نخواهد دید. همونطوری که فرمود 6 تا آل رینگ دفاعی اینا، آل سعود، آل نهیان، آل خلیفه، آل سبا، این 6 تا آل که اگر اینها در 102 سال گذشته اون اولیشون آل سعود و بعدم آل هاشم و بقیه نبودن و دورای اخیر 40 50 سال پیش هم که دیگه امارات و بحرین و اینا یه آلهایی اومدن سر کار، این 6 تا آل نباشن تو منطقه رژیم صهیونیستی یه روز نمیتونه دوام بیاره. این مخنثی که معلوم نیست مرد یا زنه، این یارو وزیر خارجه عربستان هر روز خطا نشون میکشه برای ایران، حواسش نیست. کی داره تهدید میکنه؟ یه مش مردم پابرهنه توی کشور یمن 4 ساله بدون دولت جلو رو برو شما وایستادن. این همه 40 میلیارد دلار 40 میلیارد دلار تسلیحات میخره، نتونسته از پسش بر بیاد. رژیم صهیونیستی ایران رو تهدید میکنه. ما یه مش جوون توی غزه و یه مش جوون توی لبنان رو مسلح کردیم، یه قلم 33 روز روبروش حزب الله لبنان وایستاد، همچین زد تو سرشون. یا اون فلسطینی همونطور جرأت کنه یه کاری بکنه تا همچین شستشو بشه که منطقه مراتب. ببینید اینجا چه جوی به وجود اومده. توی چنین شرایط حساسی بلند میشه خط و نشون میکشه که ما این موشکی که از یمن شلیک شده رو اینو مقصرش رو ایران میدونیم، موشکش رو خودش بهینه سازی کرده شلیک کرده. حالا تو دوست داری به پرپای ایران به پلکی بزرگترت اربابت مثلا تو رو انداخته جلو، قبلا هم صدام انداختن جلو، قبلا هم خیلی کسای دیگر داعش رو انداختن جلو. نه شما شجاعت امثال داعش رو دارید، نه شما قدرت و مدیریت صدام رو دارید. اما درد ما اونا نیست، درد ما اینه که چطور ما باید برای جامعهمون جا بندازیم که خطر منطقه و مشکلات منطقه ایناست. اینا دارن تجزیه رو شرایطش رقم میزنن. کلی براش فیلم سینمایی داره تو تجزیه طلبی، یه دونش فیلم ملکه صحرا نیکول کیدمنه. اینا اون نکاتیه که دردهای جامعه ماست و شما جوانا بالاخره آینده زندگیتون و آینده حیات فرهنگی، فکری، اجتماعی و سیاسیتون به این موارد بستگی داره. نمیشه بی توجهی کرد. گفتم لایه لایه اتفاقاتی داره در هفته میفته که تو هفته به جای 7 روز حدود 70 تا اتفاق میفته. شما خیلی هم تیز باشید بخواید تجزیه و تحلیل و آنالیز کنید، از 70 تاش 10 تاشو بررسی کنید 60 تاش جا میمونه. از همون 60 تا ضربه میخوره یه کشور، غافلگیر میشه دیگه. برای منظور اگر قرار باشه نسل جوان ما حرکت انقلابی کنه و این چارچوب رو مشخص کنه، این بحثی که آقایون برای امروز در نظر گرفتن و خودشون باید جنبنده کنن. یعنی خود شما آقایون خانوما باید این فیلم‌ها رو ببینید، خودتون بیاد اینجا میزگرد 4 تا صندلی بذارید رو ابعاد هنریش، ابعاد سیاسیش، ابعاد تاریخیش، ابعاد اجتماعی و غیرش مباحثه انجام بدید و کرسی‌های در واقع آزاداندیشی این حوزه ها رو اینجا به اتفاق داشته باشید. وقت هم دارید تقسیم کنید اینجور کارا رو با هم دیگه ببینید، بشینید بحث کنید. خروجیش بشه اون نکاتی که تو فضای سایبر انتشار پیدا میکنه، تو متون کوتاهی که نوشته میشه یا کلیپ هایی که از اون مباحث درست میشه. و الا ما اگه قرار باشه تاریخ رو به خاطر نیاریم، محکومیم و مجبوریم که تکرارش کنیم. تکرار تاریخ در تجزیه جامعه، تکرار تاریخ در اینکه غافل گیر بشیم و از جاهای مختلف ضربه بخوریم اصلا هنر نیست. فرمود غافل گیر نشوید که هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش آفرین اون ملتی بودن غافل گیر شدن 300 هزار نفرشون تو سوریه کشته شد. مردم سوریه غافل گیر شدن، 320 هزار نفر کشته دادن، کشورشون 50-60 سال برگشته به عقب. خوبه آدم اینجوری غافل گیر بشه؟ ولی نه، غافل گیر نمیشه. پیغام میده میگه که ما این جدای طلبی رو نمیپذیریم، برخورد میکنیم. قاسم سلیمانی با کتشلوار بلند میشه میره اونجا تو مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید سابق عراق شرکت کنه، یه تا خرمای بخوره، فاتحه‌ای بخونه، دفتر یادداشتی رو بنویسه. اونجا میگه تا الان من جلو 8 شعبی رو گرفتم، از امروز به بعد دیگه جلوشو نمیگیرم. این بازی چی رو انداختید؟ خب 8 شعبی فرداش رو افتاد رفت توی کرکوک، پس فردا هم که ماجرا تمام شد و دو روز بعدش هم که اون بنده خدا استفاده داد آقای بارزنی. ما تعارف نداریم، قرار نیست غافلگیر بشیم، قرار نیست غافلگیر بشیم. حالا اونجا مدیران و مسئولان هوشمندی هست مثل خود رهبری، مثل بسیار از نیروهای انقلابی که غافلگیر نمیشن. در مردم چی؟ در جوانان چی؟ جوانی که نخواد غافلگیر بشه، حافظه تاریخش باید حافظه سینمایی باشه. سینما یه میراث مثبتی گذاشته به جا، اونم اینه که مقاطع گوناگون تاریخی رو دراماتیزه کرده، به فیلم تبدیل کرده. اون سوابق رو بدونیم میتونیم این قضیه رو خونسا کنیم. من توصیه میکنم در مورد سینمای شوروی سابق و دوره بعدش از 1970 تا به امروز در 26 سال گذشته، آثاری که در مورد جدایی جمهوری های مختلف ساخته شده، چون متاسفانه آثار سینمای شوروی و آثار بعدش به خصوص آثار سینمای روسیه تبلیغ روشون نمیشه. کارهای خیلی خوبی ساختن که بسیار حائز اهمیت، غالبا تو بخش داوری جشنواره های بین المللی در داخل و خارج کشور این آثار وقتی یه دفعه 100 تا 200 تا از این کارها میاد آدم میبینه و قبطه میخوره که چرا بعضی از این کارها در مثلا مثل فیلم های هالیوودی بلد و برجسته نمیشن، کارهای خوش ساخت و با پیش زمین های تاریخی قوی. یه کاری ساختن برای مصطفی چوکا، همین مردم قزاقستان، یه کار مختلفی، یعنی در مورد ایالات جمهوری های مختلف شوروی زمان استالین و تا آخر دوره شوروی، بعد از شوروی، بعد از فروپاشی شوروی، جمهوری به جمهوری، در مورد جدایی طلبی و موارد این چنینی فیلم های بسیار بسیار خوبی ساخته شده که مثل سینمای ما ملیه، بومیه، یعنی انعکاس بیرونی نداره. در هند آثار سوای از این آثار بالیوودی، آثار خوبی تو این زمینه ساخته شده. اندونزی کارهای خوبی داره، کارهای سینمای آفریقا تو این زمینه تک و توک آثار خیلی خوبی داره. اگر دوستان ادامه این جلسه زحمت بکشن این دست کارها رو دستبندی کنن، گردآوری کنن، تبلیغ کنن، در موردش بحث کنن، کارشناسان مربوطه ای که دوستان جوان علاقمند به سینما هستن اینا رو میتونن بررسی کنن، خودش میتونه به یک ادبیات ویژه تبدیل بشه در ادبیات استراتژیک در جامعه ما، که موضوع جدایی طلبی رو یک موضوع قامز و پیچیده نبینه، ببینه که خیلی از ابعاد و اجزایش شفاف و روشنه و میشه باهاش مهاجه صورت داد. در مورد خود آمریکا هم به نحو اولا وجود داره. میدونید ایالت آلاسکا دنبال جدایی، ایالت کالیفرنیا دنبال جدایی، تگزاس دنبال جدایی. ایالت‌های آمریکا به دلیل اینکه آمریکا فدراله، یک کشور فدراله و ایالت‌ها قوانین در واقع متفاوتی با هم دیگه دارن، امکان جدایی طلبی در ایالات متحده بسیار 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 جدیه و راحت میشه روی این قضیه کار کرد و تو این زمینه آثار خیلی خوبی رو میشه دستبندی کرد. از این جهت امیدوارم این جلسه یک جلسه مقدماتی باشه، نه اینکه انتظار این بوده باشه که تو این جلسه همه حرفا تو این زمینه زده بشه. صرفا مسئله سینما، مسئله رسانه و مسئله تجزیه طلبی به عنوان یک سرفصل در حوزه موضوعات و مباحث سینمای استراتژیک مطرح باشه و بشه انشالله تو این زمینه کار جدی کرد. حوصله کرده، تشکر میکنم، وارد وقت اذان شدیم. امیدوارم که خدا به شما جوانا توفیق و روزافزون بده که در حوزه کار هنری با یک هوشمندی ویژه‌ای حرکت فرهنگی و حرکت هنری رو نسل شما جلو ببره. ان شاء الله و سلام، موفق باشید ان شاء الله.